KSWB FM, HD3, Los Angeles.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش‌هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 مجدداً پخش خواهد شد. پیش از آن که با شنونده گرامی اول گفتگویی داشته باشم، به دلیل اینکه امشب در امریکاش شب هالووین هست، فقط خواستم این نکته رو عرض کنم که بچه های زیر 4 سال برخی از اوقات 5 و 6 یه مقدار باش کمتر مسئله دارن و ضمناً 7 و 8 و 9 و 10 و اینها میتونن آسیب ببینن و هیچ فایده ای هم بر این بازی کودکانه خرافی، حتی اگر به صورت جشنی هم برای یه ده بزرگ ساله عرض کنم دنبال شادی هست، نداره. اینه که من توصیه‌ام اینه که پدر و مادرها فکر نکنن دیدار یه همچین صحنه‌هایی یا این آدما برای بچه‌ها جالب و جاذبه، چون متأسفانه یه درصد بالایی از این ماسک‌ها و به هر حال چیزایی که آدما دارن وحشتناک و آزاردهنده است و این میتونه کاملاً در ذهن و زندگی بچه تأثیر بد و منفی داشته باشه. بنابراین من ترجیحم این است که درها رو ببندیم و کاریم به کار بیرون نداشته باشیم، خاطرمون آسوده باشه که بچه ها در محیط امن و امانی هستن با این همه ترس و وحشت هایی که به دلیل اخبار در حال واقع بینانه و واقعی جهان ما داریم رنج میکشیم. حالا دیگه شبه های عجیب و غریب موجودات وحشتناکتر از حیوان خیلی جالب و جاذب نخواد. به هر حال فقط نظرم رو عرض میکنم و بدونید که خیلی از اوقات برداشت و نظر بچه ها حتی اگر در همون حال هم خیلی بد نباشه، بعدن ممکنه در خواب ها و بیداری اونها اثر بد و منفی داشته باشه. فقط محض اطلاع. بار شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو،
بفرمایید. سلام، بفرمایید.
خسته نباشید، خیلی خوشحالم باهاتون صحبت میکنم.
منم همینطور.
من یه سوال در مورد خودم داشتم. من 35 سالم هستش و یه مشکلی که دارم نیدل فوبیاه.
یعنی نیدل فوبیا
ترس از آمپول.
ها، نیدل.
آه. آه، نیدل.
خب
خیلی به صورت خیلی شدید هستش که حتی من اگر که یه وقتای کانورسیشن در موردش باشه اذیتم میکنه، یا مثلا توی تلویزیون ببینم، یا مثلا بیمارستان کسی آیوی داشته باشه، یا چیزی خیلی اذیتم میکنه، چه برسه که دیگه خودم بخوام همچین چیزی رو تجربه بکنم.
البته مسئله توازن است، ولی همون لغتی که به درستی به کار بردید فوبیاست. فوبیا رو بین 4 تا 5 جلسه از طریق اون چیزی که بهش میگن سیستماتیک دیسنسیتیزیشن میشه ازتون گرفت. بنابراین اگر به روانشناسی تلفن کنید که با انواع استراب ها به ویژه فوبیا کار میکنه و با این تکنیک سیستماتیک دیسنسیتیزیشن آشناست، که البته همه آشنا هستن ولی ازش استفاده میکنن یا نه، میتونید یک بر اون فائق بیاد، دوم این که میتونید یکی دو دفعه که بعد از اون به هر حال آموزش یا بعد از اون تغییر در ذهنتون قبل از رفتن برای گرفتن مثلا خون یا هر چیزی از این قبیل یا آرام بخشم بخورید که اون از نظر مغزی مانع فعالیت‌های خاصی که مغز شما ممکنه همچنان موجب بشه و اگر یه دفعه یا دو دفعه این وضعیت رو با یه آرام بخشی بگذرونید بعدش دیگه مسئله و مشکل احتمالاً حل خواهد شد.
توی ایریل لس آنجلس کسی دارین که این EMDR هستش
که میگین؟ نه EMDR نیست، EMDR Eye Movement Desensitization Reprocessing، اون برای Post Traumatic Stress Disorder. اون اگر شما به من بگید یه اتفاق بدی در مسیر آمپول و سوزن و اینا به شما وارد شده شاید بشه از اون طریق رفت، ولی فوب یا به این صورت EMDR هست و میتونید براتی دفتر من دوستانی هستن روانشناسانی هستن که میتونن این کار رو براتون انجام بدن، فقط کافیس به دفتر تلفن کنید وقتی بگیرید و بگید هم به دنبال از بیان بردن فوبیا هستید و اینجا دوستان رو بهتون معرفی کنم، بیشتر از 4-5 جلسه هم معمولا احتیاج نخواهد بود.
خیلی ممنون.
خواهش می‌کنم. پس به شما تلفنم فقط بگم 273-76-36 273-76-36
31. مرسی، خیلی ممنون.
خوشحال شدم، ممنونم.
مرسی، ممنون.
رادیو همراه بفرمایید.
خیلی سلام عرض کردم آقای دکتر.
سلام بفرمایید خانم.
حال شما چطور آقای دکتر؟
من خیلی
خوشحال هستم که باهاتون صحبت میکنم. من خیلی خوششانس هستم که تونستم پیه با دانشمند بزرگ مثل شما بتونم
صحبت کنم.
سوالم اینجوری مطرح می‌کنم آقای دکتر. یکی اینکه نگاه انسان به پدیده مرگ چگونه میتونه باشه؟ یعنی باشه دید باید به قضیه مرگ نگاه کنه. و دوم این تفکر که تأسف لحظاتی که گذشته و از دست داده و اینا رو چجوری میتونه این تفکر رو کنار بذاره؟
بله ببینید، اولی موضوع پیچیده‌ایه، برای اینکه مسئله مرگ و زندگی، مسئله بود و نبود با موضوعهای دیگه بسیار مختلف و متفاوته و این نه تنها شامل حال ما میشه، میتونه شامل حال دیگران و یا عزیزان ما هم باشه. پاسخی هم که برش هست معمولا میشه گفت سه گونه است. یکی پاسخ مذهبی است که فرد با توجه به نظام باورها و اعتقاداتش میتونه به اون برگرده و اگر برش قابل قبول و قابل فهم بود و ضمناً او را به آرامش رسوند که مشکل حل شده است. دوم گفتگوهایی است که آدما در این باره دارن، ممکنه به مذهبی و یا باور و اعتقادی هم تعلق نداشته باشه و انسان بعد از شنیدنش ممکنه یه احساس راحتی بکنه، ولی سوم یه نگاه استدلالی و یا حداقل با توجه به درک و شناخت ماست که از دو تا احتمال خارج نیست، یکی این که تو مشکل مسئله مرگ بعدشه، یکی این که خبری نیست، یکی خبری اصلا نیست که نمیدونیم نیست، اگرم هست بهتر از اینجاست. اما بیشتر مردم دو تا مسئله دارن، یکی این که از مرگ نمیترسن ولی از چگونگی مرگ، درد مرگ، حوادث قبلش، رسیدن به یه مرحلهی که میدونن مرگ اتفاق داره میفته یا خواهد افتاد، اونا مسئله است. و دوم ریشه مسئله توجه به مرگ، صرف نظر از این که ما میتونیم دچار یه مقدار استرابهایی باشیم که دلایل خاصی از کودکی ما به ویژه داشته باشه، مثلا این که خوب زندگی نمی کنیم. یعنی اگر آدما خوب زندگی کنن و از زندگیشون راضی باشن به مرگ فکر نمی کنن. گفتگوی راجع به مرگ مال کسانی است که زندگی خوبی ندارن و به همین جهت هست که به دلیل خشم و حسرت از بدی زندگیست که ناچار سراغ نبودنش میرن، چون فرضشون بر اینه که قبل از اینکه آنچه که ما باید داشته باشیم رو داشته باشیم ما را هم تازه میخوان ببرند و در اینجا نگه ندارن. البته جوامعی هستن که این موضوع درشون بیشتر مهمه به دلایلی، جوامعی کمتر، ولی مسئله ایست که فرد به فرد و مورد به مورد میتونه براشون متفاوت باشه. حالا تو همین زمینه چیزی که شما براتون مطرحه اگر به شما مربوطه، نه اینکه برای دیگری میپرسید، چه هست؟ یعنی چه چیزیست که ذهن شما رو به خودش مشغول کرده.
همین که داستان، یعنی آدم با چه دیدگاهی به مرگ خودش مثلا که بالاخره یه زمانی خواهد رسید، با چه دیدگاهی نگاه بکنه که هیچ وقت هیچ حراسی نداشته باشه، حالا هر نوع مرگی قرار براش اتفاق بیفته هیچ وقت حراسی بیانش راه ندید.
آخه این شدنی نیست عزیز. نه آخه ببینید مراحل خفیفش هم هست. من فکر کنم فرض کنید فقیر بشم، گرسنه بشم، تشنه بشم، حالا برای یه عده بی آبرو بشم، آدم ها اذیت بشن. چطور ممکنه وقتی مرگ که همه اینا رو در بر میگیره من بگم من میخوام یه جوری باشم که این موضوع اذیتم نکنه؟ بله آخر عرض کردم مثلا این که آدم بره سراغ این موضوع پرسش هست که چرا، یعنی دلیل این که من مسئله مرگ برام مطرحه، عرض کردم اول به خاطر اینکه خوب زندگی نمی کنم، دومی که از کودکی یه چیزایی داشتم یا بر اساس باورهای مربوط به بدی مرگ یا بعد از مرگ که مسئله دارم. این بود که پرسیدم چه چیزی ذهن شما رو مشغول میکنه، ولی یه کسی به من بگه یه کاری بکن که من نگران مثلا پیری نباشم، بیپولی نباشم، یا درد نباشم، یا مرض نباشم، خب آخه رای برای اینا وجود نداریم. همه هنر زندگی اینه که من اینقدر زندگیمو امروز با کارهای خوب پر کنم که وقت برای کار بد و فکر بد باقی نمونه، ولی بیکارم و از زندگیم ناراحت و ناراضی هستم معلومه که به مرگ فکر میکنم. خیلی طبیعی است که وقتی بودن دوچاره بر حال تزلزل و تردید میشه، ذهن انسان به نبودنش فکر کنه، اون وقت است که میره سراغ یه موضوعی که اول شاید به خاطر فقط توجه میره اونجا، ولی بعدن گیر افکار مربوط به اون میمونه، و بعدم وقتی که حرفی براش نیست و پاسخی هم براش نیست و نه درباره خودش جز موارد خاصی که قطعیت داره که غالب اوقات اون آدما میپذیرن، و یا نمیدونه آدم بعدش هم چی میشه، درباره چیزی که آدم هیچی راجبش نمیدونه و به قول معروف آن را که خبر شد خبری باز نیامد، دل مشغولیه به اون دلایل خودشو داره. حالا باز این میخواید به جای اینکه بگید چی کار بکنم که یه چیز کلی بشه که به نظر من هیچ کس براتون جوابی نداره، مگر آدمایی که خودشون یه جوری یا راضی کردن یا گول زدن، واقعا چقدر ذهن شما رو مشغول میکنه و به چیش فکر میکنه؟
آی دکتر بیشتر حالا اون قسمت دوم سوالی که عرض کردم خدمتتون، که این تفکر که چجوری میشه از تأسف خوردن به لحظات از دست رفته گذشته به خاطر حالا کمدانی ها و نادانی ها، یه لحظاتی از زندگی آدم گذشته و آدم قدر اون لحظه، یعنی تو اون لحظه
خب ندونسته
آخه خوب زندگی نکرده،
آخه نه ببینید
از تأسف اون خلاص
شده، آخه بی خود عزیز، یعنی اصلا اساس فرض بفرمایید بنده فکر کنم که ای 5 روز قبل نون خامه‌ای خورده بودم، 30 سال قبل مثلا اون کارایی کرده بودم که اون همه اون زمان لذتش، الان چه فرقی تو زندگی من کنه؟ این یه سیاه بازیست که میخواییم ناراضی و خشمگین باشیم و بهانه داشته باشیم برای تنبیه خودمون و یا دیگران که غالبا سر نخ مسئولیتی که دیگه پیدا میشه. فعلا فرض بفرمایید که شما یه 30 تا سفر در 20 سالگیتون رفته بودید، حالا به این نتیجه برسید که باید میرفتید مثلا به این دلیل که پدرتون نگذاش، همسرتون نگذاش، خودتون آدم مثلا خسیسی بودید، نخواستید پول خرج کنید، نرفتید. خب حالا اگه میرفتید یا نمیرفتید چه فرقی برای الان میکرد؟ یعنی ببینید اصولا این خشم و قهر ماست با خودمون و دیگران، چون معمولا آخر کارش ببینید سرنخ میاد که یا تقصیر توئه و میخوایم خودمون رو تنبیه کنیم یا دیگری یا هر دو رو. ریشش عصبانیته. بلا ببینید من همین حرفی است که برخی از وقت بعضی از خانما متاسفانه آقایون میزنن، ولی خانما بیشتر، ما جوونی نکردیم. حالا یعنی چی؟ یعنی مثلا فرض کن یه 10 تا کار احمقانه نکردیم، ببخشید غالب اوقات همین است که با این اون مثلا همخوابه نشود. خب حالا بفرمایید حالا بش حالا چی توش بود؟ یعنی از توش اصلا چی در می آمد؟ یعنی این که من عزیز شما دوربر من باشید واقعا اذیت میشید، برای که من واقعا چیزهای گذشته یادم نیست، مثلا گذشته ای که هیچ کارش نمیشه کرد، هیچ چیشو نمیشه عوض کرد، فرقی نمیکنه من برم سراغ اون بعد حسرتشو بخورم که من با 3 سال قبل یا 30 سال قبل چنین میکردم یا چرا چنان نکردم اصلا. یعنی اینقدر آدم باید بیکار باشه که پاش را بیفته توی این افکار. اونم عرض کردم غالب اوقات برای که از حال ناراحت و ناراضی هستیم و یا نگران آینده و ضمناً دنبال مسئول و مقصر و گناهکار و اینا میگردیم، چه خودمون چه دیگران. ریشهش رو پیدا کنید هیچی. من اصلا اگه کسی بخواد این حرفا رو بزنه میشونی نگاهش میکنم، یعنی چی؟ ای کاش ما 10 سال قبل این اونجا هم رفته بودیم، اصلا اونجا رو هم دیده بودیم. خب حالا اونایی که دیدن چی شدن، یاران چه فرقی میکنه برای دیده ها و ندیده ها. یعنی اگر آدم بخواد ذهنش رو متوجه کاری بکنه که هیچ کاری براش نمیتونه بکنه، خیلی گرفته است. تمام شاید عقل و هوش انسان در اینه که خودشو درگیر موضوعی بکنه که همکنون میتونه براش کاری بکنه یا فرقی از این به بعد تو زندگیش داره، و الا چیزی که فرقی نداره هیچ. فقط همیشه عرض کردم از گذشته باید آموخت، نه بهش آویخت، و متوجه آینده بود. و الهی قرار باشه بخوایم خودمون رو بهش آویزون کنیم، خب معمولا آخر کار خودمون به دار کشیده میشیم. این مطلب دیگه ای هست، باید خواهش کنم رو خط باشید. اگر نه ازتون خداحافظی کنم، خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خواهش
کنم
اگه
اجازه
بفرمایید
من
یه
سوالی دیگه. خواهش کنم بفرمایید. تمام شد. شنگال ارجمند بعد از چند بیان با ما باشید.
هرچی طولانی تر روی پاهام وای میستم، درد و سنگینی و ورم پام بیشتر میشه.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
سوزش و خواب رفتگی پاهام خواب شب و ازم گرفته.
دکتر سام ابراهیمی دارای 2 بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق، از تکنیک های متفاوتی برای درمان اشکالات پا استفاده میکنند.
کیفیت معالجه و تندرستی شما هدف اول من است. به همین دلیل در مطب من روش همیشگی ما استفاده از لیزرهای یک بار مصرف بوده و خلاف برخی مراکز دیگر، ابزار لیزری استفاده شده در معالجه پای شما با استبلیزه چند باره دوباره به کار گرفته نمی‌شود.
مشکلات واریس و رگ‌های پا توسط شرکت‌های بیمه، مدیکر و مدیکال پرداخته می‌شوند. مطب در انسینو 818-900-2700 وبسایت incredibleveins.com. 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می‌تواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
آیا از دردهای آرتروز خود خسته شده اید؟ آیا زانوی شما بسیار درد می کند؟ دیگر نگران نباشید. همکنون کپسول آرتروسل 300 میلی گرم در آمریکا بدون نسخه موجود می باشد. برای تهیه و اطلاعات بیشتر به سایت arthrosen.com یا با شماره تلفن 408-931-6054 408-931-6054 تماس حاصل فرمایید. آرتروسن 300 میلی گرم به بهبودی دردهای مفاصل شما کمک
میکرد. در زندگی همیشه پیشگیری بهتر از درمان است. همه ساله در آمریکا بیش از 1 میلیون نفر برای گرفتن طلاق به دادگاه ها یا وکلا مراجعه میکنند. عوامل متفاوتی موجب جدایی و طلاق است که یکی از مهمترین آنها مسائل اقتصادی و مالی است که در بعضی موارد ماها و سالها و هزاران بلکه صدها هزار دلار به خانواده ها ضرر میرساند. برای جلوگیری از این اختلافات و داشتن آینده‌ای مطمئن، بهترین راه تنظیم قرارداد قبل از ازدواج و یا بعد از آن است. بهتر است با دکتر ساسان اخوت، وکیل کالیفرنیا و فدرال تماس گرفته تا شما را راهنمایی و کمک کند. دفاتر دکتر ساسان اخوت، لس آنجلس، سنچری سیتی، انسینو، اورنج کانتی و سان فرانسیسکو. تلفن 213-489-99-99 و 08 ایرانیان.
اگر می‌خواهید با خاطری آسوده مسائل مربوط به مالیات خود را حل کنید، اگر نگران آدیت شدن هستید، به مینو بهبودی در شرکت لینکلن سیستمز مراجعه کنید. مینو بهبودی این رول ایجنت و کارمند سابق استیت بورد آف ایکوالیزیشن در مقام ارشد مالیاتی با بیش از 38 سال تجربه در امریکا بهترین راهنمای شما خواهد بود. مینو بهبودی در شرکت لینکلن سیستمز همیار و پشتیبان شماست. 213-624-1985 213-624-1985
کمپانی معتبر برکشایر هاتاوی که از بزرگترین کمپانی‌های جهانی باشد، شما را در خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری یاری می‌دهد. شان قیاسی، نماینده کمپانی برکشایر هاتاوی با تخصص در سرمایه‌گذاری در لاس وگاس و جنوب کالیفرنیا، همیار شما خواهد بود. قبل از تصمیم نهایی در امور املاک با ارشین قیاسی تماس بگیرید. پشیمان نخواهید شد. تلفن 949-535-3333 949-535-3333.
آیا میخواهید در مهمانی و جمع دوستان چون الماس بدرخشید؟
بله.
نگران نباشید، کلید موفقیت شما دست جفری.
جفری کیه؟
یعنی شما نمیدونین جفری کیه؟
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام مجددم. سلام عرض میکنم.
سلام، بفرمایید خانم.
میخواستم لطف فرمایید در مورد بحران میان سالی که قبلا تو صحبتاتون شنیدم یه قدری توضیح بفرمایید.
ببینید، بحران میان سالی تان به این حرفای شما مرتبطه. اولا معمولا بین 45 تا 55 و معناش اینه که آدما تو اون سن و سال به نظرشون بعد از این مدت متوجه میشن که همه راه رو اشتباه اومدی. یعنی درست مثل این که من و شما میخواستیم بریم منزل مادرمون و باید به سمت شرق میرفتیم، بدون که حواسمون باشه به سمت غرب اومدیم و بنابراین هرچی بیشتر اومدیم از منزل مادرمون دورتر شدیم. بنابراین بحران میان سالی یه احساس حسرت و افسوس و گناه و تقصیر است در مورد خودمون و دیگران و نوعی از افسردگی رو همراه با خشم به وجود میاره و برای مدتی نزدیک 6 ماه 9 ماه حالا تا 1 سال هم ممکنه ادامه پیدا کنه، نوعی از افسردگی است. غالب اوقات آدم ها اینجا خطر دارن که به 5-6 تا راه کشیده بشن. راه اول، برن سراغ خوشگذرونی. راه دوم، برن سراغ انزوا و گوشه نشینی. راه سوم، برن سراغ مواد مخدر یا مواد مخدر در حقیقت دیگری که ظاهرش موجه. یه دفعه سر از مسائل، امیدوارم کسی از عرفانی و نمیدونم آسمانی و روحانی و اینا در بیارن و حالا بخوان جبران مافات بکنن. و تنها گروهی که میشه روش حساب کرد اینه که متوجه میشه حالا هر جا که هست باید به رشد و تکامل خودش ادامه بده. خطر بحران اونجاست و به همین جهت است که برخی از اوقات تو این طوفان ها احتمال خودکشی است. هنوز در امریکا برای سالهای ساله که 47 سالگی بیشترین میزان آدم ها درش خودکشی میکنن و در خودکشیشون موجب مرگ خودشون میشن، برای که گروه های بین 16 تا 24 بیشتر دست به خودکشی میزنن. ولی خودکشی این گروه به هدفی که دارن که کشتن خودشونه بیشتر نزدیکه. بنابراین اگر از تولد بگیریم که حالا تا 100 سالگی بگیم، کدام ساله که مردم بیشترین خودکشی رو دارن؟ 47. و این درست وسط های همون یا در میانه همون گفتگوه است که برای بیشتر مردم به عنوان بحران میان سالی هست. شامل حال آقایون خیلی بیشتر از خانوما میشه، برای که خانوما هنوز باز به حساب خودشون توانایی به دست آوردن یه چیزایی رو دارن، ولی آقایون برخی از اوقات فکر کنن همه چیز از دست رفته. و این اتفاقا مرتبط میشه با اون بحث مرگ و یا بحث حسرتی که مربوط به گذشته و آینده است. یعنی ببینید، ماهیت تمام این موضوع این است که آدم‌ها در حال زندگی نمی‌کنن و بنابراین خشمگین و غمگین از گذشته و نگران و مضطرب آینده. این گرفتاری است. یعنی روزی که آدم خشمگین و غمگینه به خاطر گذشته است و مضطرب و نگرانه برای آینده، خب تنها کاری که میکنه امروز رو خراب میکنه و آینده رو هم مثل همون گذشته به گونه ای ادامه میده که بعدش هر جا که نگاه میکنه باز همچنان خشمگین و غمگینه و نگرانتر و مضطربتر. این همون چیزیست که من و شما وقتی تو مثلث لعنتی زحمت و نکبت میافتیم افسردگی و استراب و خشم و وسطش هم استرس، همین اونجا دست و پا میزنیم. حالا یه زمانی افسردگی ما بیشتر میشه که بین 45 تا 55، یه زمانی استراب ما افزون میشه که این مال حدود فرض کنید 65 و 70، یه زمانی هست که استرس اون بیشتره، معمولا بین 30-35 تا 45 هست. خشمم که خوشبختانه همه اینجاها سر کلش تو تمام این گروه های سنی پیدا میشه. همه اینا ناشی از احساس در حقیقت خشمگین و طلبکار بودن و ناراضی. گفتم این خشم تا متوجه خودمونم میتونه باشه، طلبکار خودمونم میتونیم باشیم و نارضایتیمون تنها از مثلا پدر و مادر و عزیزان دوربریامون نیست، بلکه از خودمونم هست. یعنی اصولا یه موجودی که با خشم و طلب و نارضایتی زندگی میکنه. به همجاست که باید به جنگ اینا رفت، چون اینا نه واقعی هستند، اصلا واقعی نیستند و نه مفید هستند. یعنی مثل بسیاری از چیزها فقط برای انسان به وجود میان و بعد با استفاده بر از اون آدم بدتر میشه. درست مثل مواد مخدر میمونن که آدم ها به دلایلی سراغش میرن ولی بعدا گیرش میافتن و حالا معتاد به همون اعتیادشون میشن.
ببخشید آقای دکتر، من یه سوال
بفرمایید.
من تو صحبتتون شنیدم که انسان عاقل از ویژگی‌هاش این هست که هر تفکری رو اجازه ورود به ذهنش رو نمیده و یه نظام خاص ذهنی داره.
نه تفکر نه، تفکر نه، تفکر که آخر تفکره، یعنی موضوعای بیخود بیمعنی رو که من مثلا بگیرم بشنم فکر کنم اون آدم چرا این کار کرد، یا من اگر 5 سال یا 15 سال قبل چنین میکردم چی میشد. یعنی یه مقدار خیالات باطل، مطالب بیمعنی رو به ذهن ریختن، مثل این که ذهن ظرف آشغال هرچی از هر جا پیدا کردیم بریزیم توش. بله ای تفکر باشه، فکر کردن راجع به هر موضوعی حتما کار خوبیه، بسته به این که میخوایم ازش چی در بیاریم و به کجا میخوایم بریم. بنابراین اون مهمه برای من، چون واقعا اینا خیالات بی خود، تصورات و توهمات و گرفتاری های ذهنی است. میفرمایید.
خواهش میکنم، از این که حالا نمیدونم سوالمو چیزی دارم مطرح میکنم که متوجه بشید، شما که این فرمودید که نمیذاره هر چیزی به ذهن وارد بشه، یه نظام ذهنی خاصی باید برای خودش ایجاد بکنه. میخواستم ببینم برای ایجاد این نظام منظم ذهنی چه به قول معروف شرایطی، چه راهکارهایی هست، چه کار باید کرد؟
ببینید عزیز، من الان به شما بگم حسن آقا میخواد شلغم بخوره، جوادم میخواد بره پیرن بخره، میگید به من چه؟ درسته؟ یعنی اصلا موضوع به شما مربوط است. روزی هم که یه موضوعی اومد به ذهن من که چرا اون آقا ما رو دعوت نکرد، میگم به من چرا پسر من به من تلفن منو جواب نمیده. خب نمیده، نه اینکه حالا بیام ببرمش تو سیستم و از توش بخوام یه چیزی در بیارم. چون ببینید ماجرا اینه، موضوع ها به ذهن میرسن، برای که من و شما نمیتونیم بگیم نمیخوایم راجع به گربه فکر بکنیم، نمیخوام راجع به تهران فکر بکنم. همینقدر که گفتید نمیخوام میره سراغش. پس موضوع به ذهن وارد میشن، دلایل دارم، من یه چیزی میبینم یا یه چیزی میفتم، به اصطلاح تداعی معانی میشه، سر کلش پیدا میشه. من یه پام میخوره به سنگ، یه دفعه یاد سنگ میفتم، بعد دوست من سنگ میفروشه، قرار بود با من شریک بشه، خوشحالم با من شریک نشد، من میرم دیگه. یعنی هیچی نشد، پام خورد به یه سنگ، ولی حالا من با اون ماجرای شراکتم با اون آدم که اون دوست معرفی کرد، ولی معلومه اون یه بدجنسی داشت، برای که ببین تو اون ماجرای مربوط به اون آدمم چه پستی از خودش نشون داد، دیگه من حرکت میکنم میرم. روزی که من تو زندگیم خودم برای مغزم برنامه میرزم، اجازه میدم این موضوع بی خودی سرکلش پیدا بشه. یعنی درست بسیمونه که شما از منزل بیرون تش میارید، پشت فرمون میشنید، میخواید به یه جایی میرید اونجا، در حالی که بسیاری از آدم ها پشت اولین ماشین را میفتن، این ماشین رفت به راست میرن به راست، رفت به چپ میرن به چپ، رفت پارک کرد میان، خب با این که دیگه کاری نداریم، میان بیرون دنبال یه ماشین دیگر رو میگیرن و آخر کار بعد از 6 ساعت بنزینشون تموم میشه، جای وسط این شهر میمونه. خب این دنبال افکار رفتنه، یعنی دنبال سر نخا رفتنه. عرض من این است که مهم نیست جلوی من ماشین هست یا نیست، او به سمت راست میره یا به سمت چپ میره، من میخوام برم خونه برادرم، تکلیف من روشنه، مسیر من میدونم. بنابراین اصلا تکنیک عجیب و غریبی نیست، موضوع اینه که من خودم رو متوجه کنم، یعنی آگاه در صحنه ذهنم باشم که موضوعی که الان پام خورد به سنگ، یاد مغازه سنگ فروشی دوستم افتادم، به من میگم ولش کن بابا. خیلی خوب، خب ما داشتیم راجب چی میخواستم فکر کنم یا کجا میخواستم برم یا چه موضوعی موضوع منه، یعنی من اختیارم رو به دست بگم. چون ببینید آدم ها براحتی میتونن دنبال هر کلمه را بیفتن و از اون کلمه یه موضوع داستان دیگه ای رو بسازن. هجوم افکار همینه دیگه. و اگر بعد از یه مدتی به این عادت کردیم، این رو نوع زندگی میدونیم، یعنی درست مثل آدمایی که بیان تو خیابون میگن بریم بگردیم، یا تو امریکا بچه ها میگن بریم راید. بریم راید یعنی سوار ماشین بشیم همجوری بچرخیم. خیلی از اوقات علتش بی برنامه بودنه و ضمناً مثلا میل یه جوون به ماشین سواری و یا نشون دادن خودش پشت فرمون و یا نشون دادن یه مقدار حق انتخاب و آزادی یا هر چیز دیگه، یا انتظار داره یه اتفاقی تو این ماشین و ماشین پهلویی بیفته که اگر ایشون یا آقاست مثلا یه خانمی قش کنه براش. بنابراین موضوع خیلی روشنه که ذهن ما چگونه عمل میکنه. و وقتی که من عادت کردم به پراکندگی ذهن، همیشه ذهن من برای خودش میره و منم دنبالش راه میافتم، درست مثل یه بچه کوچولو که شما توی مال میبرید میره از این ور، شما میرید دنبالش، بعد میره به بیرون میرید از این ور دنبالش، بعد میره به راست شما میرید، بعد برمیگرده از این ور میاد دنبالش میاد. شما انتخاب و اختیار ندارید. و روزی که من به این عادت کردم، خب من تبدیل میشم به کسی که با ذهنم این ور اون ور میرم. من چنین نیستم. من اگر فرض بفرمایید موضوع صحبتم با شما امروز بعد از ظهر به دلیل یادم افتاد، یعنی یکی به من گفت یه چیزی یادم افتاد، بعد میگم خب من حرفم رو با اون بانوی ارجمند زدم، دلیلی هم چیزی هم باقی نمونده، فکر و خیال کردن منم راجع بهش فایده‌ای نداره، پس بنابراین چه دلیل داره راجع به گفتگون با شما فکر بکنم. و این چون برای من به صورت عادت در اومده، به مجردی که یه چیزی وارد صحنه ذهنم میشه، با جمله اینکه حرفی ندارم و فرقی نمیکنه که چیو برم سراغ یه موضوعی که دوست دارم، اونو پس میزنم. و در نتیجه خب بعد 5 ثانیه بعدم اگه به من بگید چی 5 ثانیه قبل فکر میگردی، حتی یادم نیست یا به ذهنت اومد یادم نیست. چرا؟ برای که من خودم رو در اختیار دارم. ببینید تمام موضوع خوشبختی به این شد که انسان قرار خودش رو در اختیار داشته باشه. من روی سیدی خوشبختی نوشتم خوشبختی کنترل لحظه به لحظه خودآگاهه. کنترل لحظه به لحظه خودآگاه یعنی لحظه به لحظه من انتخاب میکنم. الان که من دارم با شما صحبت کنم، واژگان یا واژه‌ها رو من دارم انتخاب میکنم. من همینجوری لغت نمیپرونم. بچه های کوچولو نگاه کنیم مثلا بوم 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 از خودشون صدا در میارن، برای اینکه اونا جهت و هدفی ندارن. خب بسیاری از ما هم تو زندگیمون یک دست و یک نواخ حرف نمیزنیم و گرفتاری هستیم، همجوری لغت ها رو میپرونیم. چرا؟ برای که جهت نداریم، برای که هدف نداریم، برای که نمیدونیم کجا میخواییم بریم. این درست مثل همونی که عرض کردم که شما میاد بیرون میخواد بید خونه مادرت، من میخوام برم خونه برادرم، تکلیفم روشنه. ولی اگر هدف ندارم، جهت ندارم، زمینم میخوام خونه نباشم، بعدم دلم میخواد بچرخم، بعدم امیدوارم یه اتفاقی یا یه حادثه‌ای بیفته یا یه کشف تازه‌ای بکنم، خب بنابراین شروع میکنم به خیال کردن، بعد خیال میکنم که دارم فکر میکنم. و این بزرگترین دشمن انسانه. این چیزی که شما میفرمایید بارها عرض کردم، اولین اعتیادی که به انسان آسیب میزنه خیال کردن، دوم غذا، سوم مواد مخدر. ما رو چسبیدیم به مواد مخدر. ما 2 تا اعتیاد ویرانگر دیگه داریم که بسیاری از ما صبح تا غروب دارن دنیای ذهن و خیال حرکت میکنن. یه دلیلش هم جایگاهشونه تو خانواده در کودکی، یه دلیلش هم در خانه‌ای بوده که احتمال حرف و صحبت نداشتن و حق عمل و ابتکار عمل نداشتن. بنابراین به تدریج یاد گرفتن که حتی توی مهمونی هم که میشنن تو اون مهمونی نباشن، راجع به اون آدما و چیزهای دیگه فکر کنن یا اصلا برن یه جای دیگه، مثل بچه‌هایی که سر کلاس همیشه یه جای دیگه هستن. و وقتی مغز به این عادت کرد و به این ولگردی عادت کرد، خب همیشه یه جای دیگه است. به همین جهت است که من سر کنفرانس ها یکی از فشارهایی که به دوستان میارم اینه که اگر لطف کردید تو اینجا آمدید، ول کنید بقیه رو، نه با دیگری کار داشته باشید، حتی خواهش کنم دوستان و عزیزان کنار هم نشینید. برای که میشینید هی دائما با هم حرف میزنید، موضوع رو ول میکنید، بعدم تو ذهنتون دنبال یه موضوع دیگه میرید. و حتی یه دلیلی برای تون حرف زدن من برای اینکه آدما فرصت این که ذهنشون اینور اونور بره رو نداد نباید داشته باشن، ولی میرن. یعنی همینقدر که شما یه ذره توقف کنید رفتن. به همین جهته که بسیار مهمه ما این نظر رو، این دیسپلین رو در خودمون به وجود بیاریم. هر موضوعی که اومد به ذهنمون بگیم به من مربوط نیست یا به تو مربوط نیست، برو سراغ یه موضوع دیگه، و موضوع هم داشته باشیم. وقتی ذهن خالیه خب سرکله هر کسی پیدا میشه دیگه، مثل این که آدم تنها باشه و اصلاش سر بره، حتی یه آبری هم که رد میشه میگه میخواد بفرمایید یه چایی با هم بخوریم، ولی که اصلاً سر رفته تنها. و الا اگر شما زندگیتون پر باشه، وقتی هم که تلفن میکنن جواب نمیدید، پشت درم در بزنن محل نمیگذارید. چرا؟ برای که خودتون کار دارید، برنامه و جهت هدف دارید. اینا ناشی از خالی بودن و بیکاری است، همون بدترین کار دنیا که بیکاری است. من به پیام ها رسیدم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی متشکرم محبتتون آقای دکتر، خیلی ممنون که مهربانانه دلسوزانه به هموطنان و مشاوره میدید. من برای طول عمرتون دعا میکنم.
لطف و محبت، سپاسگزارم.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار. ممنون. شنگ رشمند با ما باشید.
نامی جدید، دوستی تازه در رادیوی جدید. دیوید داویدی، وکیل برجسته تصادفات. 310-2-777-999. دیوید داویدی تنها وکیل شما نخواهد بود، بلکه همچون یاری مهربان و آگاه از آغاز تا پایان کار در کنار شما و با شما خواهد بود. پس از تصادف خونسردی خود را حفظ کنید و پیش از هر تصمیم و اقدامی با دیوید داویدی، وکیل آگاه و دلسوز تصادفات تماس بگیرید. 310-2-777-999. همچنین با ذکر نام رادیو همراه، حق الوکاله قبل از ارجای پرونده شما به دادگاه 25% خواهد بود. دیوید داویدی، 310-2-777-999. برای اطلاعات بیشتر از وبسایت مستر اکسیدنس دیدن فرمایید.
آتش بس دو، فیلمی از تخمینه میلانی.
بتونه تا آقا فقط دستمخت من لوس میداره خودشون گفتن.
آتش بس،
پرفروشترین فیلم سال، همزمان با سینماهای ایران از جمعه 31 اکتبر در میوزیک هال بیولی هیلز.
آتش بس،
10 سال پیش بهت گفتم دوستت دارم، هر وقت نظرم عوض شه خب بهت میگم دیگه.
آتش بس،
محبوب ترین فیلم سال خانواده های ایرانی در لس آنجلس.
آتش بس،
من معتقدم در عفو لذتی هست که خدایش، در انتقام لذتی هست که در عفو نیست دیگه.
آتش بس، بهرام رادان، میترا حجار، آتیلا پسیانی، گوهر خیراندیش، مهرانه مهین ترابی، دانیال عبادی، پژمان جمشیدی. آتش بس دو،
تلفن اطلاعات 818-855-90-90.
قابل توجه هموطنان مقیم کالیفرنیا، نیویورک، نیوجرسی و تگزاس، با کمال مسرت به اطلاع می رسانم زمان ثبت نام در بیمه های سلامتی و اوباماکر از 15 نوامبر می باشد. جهت اطلاعات بیشتر و خدمات رایگان با من سعید ثابتی در خدمات بیمه ثابتی تماس بگیرید. 949-679-3500 949-679-3500. متشکرم.
بای چه غذای خوشمزه ای، اینا رو مامان رو پخته؟
نه خیلی حاتم جونی میشین بیوه اولده.
اه اکی مگو تا انزا که غذا نمیاره که
دلوغ میمیگن که تازه مامانم میگفت از ایروین تا سن کلمنتی دیلیویلی میکنه.
پس ای کاش من سندگو نبودم واسه جست اولدم غذا میابود.
خب میاله، حاتم جون همی جا کیتلینگ میکنه.
دیگه خالی نبم دیگه.
خالی نمیبندن که، اصلا خود زنگ بزن بپرس 949-768-0122.
چند گفتی؟
949-768-0122.
بیش از 50 میلیون نفر در امریکا از سردردهای مزمن و میگرن رنج میبرند. آیا میدانستید ریشه بسیاری از سردردهای مزمن میگرن، سرگیجه، دردهای ناحیه گردن و شانه، درد و ناراحتی‌های گوش، درد فک به هنگام باز و بسته شدن دهان و درست قرار نگرفتن دندان‌ها روی هم از ناراحتی‌های TMJ، TMD یا مفاصل فکی است؟ و آیا می‌دانستید بسیاری از این ناراحتی‌ها می‌توانند از دندانپزشکی نادرست ناشی شوند؟ دکتر نوید زمانی، نوروماسکولار دنتیست با بیش از 19 سال تجربه، یکی از 2% دندانپزشکان برتر آمریکاست که می‌تواند بدون دارو یا تزریق سلامتی را به شما بازگرداند. مطب دکتر زمانی دارای مجهزترین و پیشرفته ترین وسایل نوروماسکولار دنتیستری و سیتی اسکن. مشاوره رایگان. تلفن 818-788-7711 818-788-7711.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده ارجمند بعدی گفتگویی داشته باشم، به آقایتون میرسم که کنفرانس کودک درون رو از سه شنبه که میاد، 4 نوامبر، از ساعت 7:30 در اورنج کانتی خواهم داشت. این کنفرانس که به مدت 8 هفته یا 24 ساعت ادامه خواهد داشت، شامل 5 تست و آزمون آسیب دوران کودکی و نوجوانی از تولد تا 18 سالگی و 4 تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی جمعی است. تنها مطلبی هم که مایلم عرض کنم اینه که بعد از این کنفرانس حتما نگاه و نظرتون راجع به خودتون، عزیزان و اطرافیانتون و دیگران دگرگون خواهد گشت در پرتو آگاهی و حس و احساس و تجربه‌ای که در این زمینه می‌کنید. بنابراین کودک درون از سه‌شنبه 4 نوامبر 7:30 در المپیک کلکشن. ورودی این کنفرانس 24 ساعته مانند 27 سال گذشته همون $100. ضمناً کنفرانس چگونه میتوان به امنیت و آرامش رسید رو در روز یک شنبه 16 نوامبر از ساعت 4 تا 7 بعد از ظهر یا شب در اورنج کانتی در شهر ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کیب وی خواهم داشت. چگونه میتوان به امنیت و آرامش رسید در یک شنبه 16 نوامبر در شهر ایرواین. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
دکتر هلاکویی عزیز،
بفرمایید. قربان،
خوشحالم که صداتون رو میشنوم.
خوشحالم در خدمتتونم، بفرمایید.
من یکی دو روز پیش، روزی که شما با پرهام و خانم بنشیان برنامه داشتن، داشتن راجع به یه موضوعی صحبت میکردن و من دیدم که، یعنی شنیدم که شخصی اومد روی خط و شروع کرد صحبت کردن که در تایید حرف این که خب اعدام خوب نیست و اینها، ولی داشت ارائه میکرد که آمار نشون میده که اعدام ها جلوی مواد مخدر رو تو ایران گرفته و یه جوری هم با اطمینان میگفت که تفلک ها این دوتا داشتن کوتاه می اومدن، که بعد من یاد یه شعری افتادم، حالا کی گفته و دقیقا این شعر چی بود، ولی مفهومش این بود که سراغ مگس نروم همچو عنکبوت، شکار کبک دری همچو شاهباز می کنم. من دیدم که این شاهباز شما اومدین رو خط، اولا صداتون رو نمی شناختم چون پای تلفن نشینده بودم، بعد که خودتون معرفی کردین فکر کنم یه نفر میخواد اذیت کنه، بعد هم خانم بنشیان گفت آقای دکتر بفرمایید، بعد شما شروع کردن صحبت کردم و من واقعا اصلا قلبم شروع کرد زدن، حالا هندوانه یا نمیدونم این چیزا نیست، اصولا واقعا از این که شما چه تعهدی دارید و دارید با اون قدرت و دید و نشستین اون ور که برنامه خودتون هم داره انجام میخواد بشه اینا رو گوش میکنین و یه نفر که میاد یه تاریک پاشی میکنه، شما بلا فاصله میان و شکارش میکنین و روشنگری میکنین، اون حقیقتو میگین و این نشون میده که واقعا یه برنامه قشنگ این پشت هست و شما هم همچین پدری مهربون دارین اینو هدایت میکنین و این واقعا واسه من خیلی عالی بود، قشنگ بود. سه روزم هست پشت خطم نتونستم. حالا شما میگین باز دعا فایده نداره، ولی من نذر کرده بودم که تلفنمو جواب بدین. شما جواب دادین، من خوشحال شدم که اینو به شما
قربونتون برم. بذار من به شما یه توضیح از کنم. من اولا از دفتر رادیو بیرون بودم، چون دکتر بودم، و بعد من معمولا خب تلفنم رادیو رو داره. متوجه شدم که گفتگوی فوق العاده خوب و جالبی خانم جانه بنشان و پرهام درباره این مسئله داشتن، ولی همطور که اشاره فرمودید دوست عزیزی که روی خطش فوراً به خاطر اطلاعات نادرستی که داشتن و روی محکم روی اون ایستادن، خب هر دوی این عزیزان رو که نسبت به موضوع شاید به هر حال اون توجه رو نداشتن، و بعدم خب یک کسی که این چنین محکم و مستدل به حساب خودشون توضیح میدن، خب ناچار ساکتشون میکنن، اون رو به عهده شنونده میگذارن، در حالی که شما از واکنش هر دوشون میتونستید متوجه بشید نمیدونن باش چی کار کنن. و خب من متاسفانه یک کمی با این مسائل آشنا هستم، و بعدم همطور که اشاره فرمودید تعهدی رو که به هر حال نسبت به هموطنان و همزبانان خوب عزیز داشتم اینه که در حد یه وظیفه و مسئولیت بسیار بسیار محدود کوچکی، اون چیزی که برای من مهمه واقعیت و حقیقته. ما واقعیت و حقیقت رو بدونیم، بعد فکر کنیم بده، فکر کنیم زشته، باید نابودش کنیم، معرفی ندارم، ولی من با واقعیت و حقیقت نمیتونم نوعی مماشات کنم یا بگم اشکالی نداره. هیچ وقتم این موضوع به همین جهت هم خیلی از اوقاتم گرون تمام شده، ولی بسیار خوشحالم از هزینه‌هایی که براش پرداختم، برای که به هر حال انسان سر یه اصولی باید باقی بمونه. و بعدم ببینید بسیاری از اوقات موضوعی از این قبیل، اونم در یه برهه خاصی از فرهنگ و جامعه ما، و ضمناً در یه جامعه‌ای که متأسفانه با یک اشتباه به یک باره میتونه تو یک چاهی بیفته که بس و باز 35 سال توش گیر بیفته. اون وقت دیگه وقتی که کمی میدونیم سکوت ما خودش یه نوع خیانت و دیگه درست نیست. مهمم نیست چه میشه. به علاوه خوشبختانه دوست عزیزم که روی خط آمده بودن، به هر حال آگاهیاشون و داده هاشون رو، نظرشون و عقیدهشون رو میگفتن، و من برای آزادی بیان ایشون و عزیز بودن خودشون حرفی ندارم. ولی همطور که شما شاید کمی با من آشنا باشید تو به نظر چنین میرسه، برای من موضوعا مهم نیستن، افکار و عقاید مهم نیستن، ابدا هم مالکیتشو برای هیچ کس قبول ندارم. اصلا هم فکر نمی کنم که یه فکری، یه ایده، یه عقیده‌ای از یه جایی اومده که قبلش نبوده. هر فکری که میکنی اینو تازه اون آدم داده بیرون، نشون بدید، من به شما نشون میدم 50 سال 500 سال قبل یک کسی دیگه هم یه چیزی گفته. بنابراین عقیده مال همه است، نظر مال همه است، باور مال همه است، و روزی که بپذیریم مالکیت نداره، حالا میشه بهش حمله کرد، برای که شما به مالکش که انسانه حمله نمی کنید. و بعدم همطور که اشاره فرمودید، آخه موضوع مهمی بود عزیز، یعنی ما بیایم ماجرای اعدام رو که اصلا یک کاریست، میدونم خیلی هم باش مخالفن و لطفا نظرشون رو نگه دارن، ولی من اصلا نمیتونم تصور و تجسم میکنم که من میخوام جون یه آدمی رو بگیرم در دلیلی از من کی هستم، اصلا چرا باید وارد همچی حریمی بشم. و اصلا هیچ کدوم از اون برچسب ها اگر بخوان بحث بکنن، شما من بفرمایید من عقیدم فرض کنین موافقت با اعدامه، میگم خودتون عزیزی عقیدتون هم محترمه، تمام. ولی اگر گفتید میخوام راجبش بحث بکنم و استدلال بکنم و حالا برم سراغ انسان و برم سراغ ارث، برم سراغ فطرت، برم سراغ جرم، گناه، از نظر اقتصادی نگاه کنم، از نظر سیاسی نگاه کنم، اون موقع بنده در خدمتتون هستم. و همینجوری هم عرض نمی کنم، آدمی هستم که قبل از انقلاب در ایران دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران دوستان شاگردای من هستن، من جامعه شناسی حقوقی اخلاقی درس میدادم، یعنی 40 سال از این ماجراها میگذره. بحث‌های حقوقی و اخلاقی این مسائل رو حداقل تو محیط علمی و دانشگاهی باش آشنا هستم. بنابراین اگه کسی مطلبی بگه که اینقدر دور از واقعیت باشه و بدآموزی داشته باشه و ضمناً در حقیقت آتشی برافروزه در یه چنین شرایطی، نمیخوام بگم اصلا به عمد بوده، افراد به هر حال عقاید و نظریاتی دارن، ولی یه همچین چیزی بشه، خب برای من قابل قبول نیست. بعدم شما یه دفعه میبینید ما با یه اشتباهات کمی کمی، واقعا اشتباهات کمی کمی بر سر خودمون چه آورد. نگاه کنید با اشتباهات خیلی خیلی کم که امریکا کرد، اصلا سر یه دوراهیای خیلی از اوقات کم اهمیت. الان مثلا فرض کنید که 11 ساله در خاورمیانه حداقل 1,000,000 آدم کشته شد، 1,000,000 سر چی؟ و بعدم در مسیر بهبود کدام اصل انسانی و اخلاقی، هیچ، حتی اقتصادی، حتی برداشت و باور سیاسی برای دنیای بهتر، هیچ، فقط مرگ بوده و نابودی. و بنابراین در این گونه موارد همطور که پستاری البته حالا به لطفتون در مورد من ولی اشاره فرمودی دادم، نمیتونه ازش بگذره. و اگر یک کمی بیایم صمیمی و صادق باشیم و کوشش کنیم موضوع رو بدونیم و بفهمیم، میبینیم خیلی برای خودمونم زندگی راحت‌تر آسوده تره. باور کنین من این گفتگوها و بحثا رو دارم حتی به اندازه ثانیه، نه بعدن باش احساس بدی میکنم نه ناراحتم، حتی اونجایی که مشخص و معین اشتباه میکنم، چون به نظر من بهترین بالشی که آدم میتونه شبها روش راحت بخوابه بالشیست که اسمش آرامش وجدانه، یعنی خاطرش آسوده است که بر اساس آنچه حس میکنه، احساس میکنه، میفهمه، عقیده داره، باور داره، حرف زده. خارج از اونم نگفته، همیشه هم آماده بوده اعتراض و انتقاد رو بشنوه، برای که حتما درش حقیقتی است و خودش رو تصحیح کنه، اصلاح کنه تا بتونه خودش بهتر بشه، اونم نه برای که کسی رو یا کاری بکنه، حداقل برای خودش. به همجاست که من یه مقدار معلمی بودم که دوستانی که با من توی کنفرانس های یعنی کلاس ها در ایران بودن میدونستم علاقه مندم به این که اونا رو بفهمم تا اینکه خودم رو به اونا بفهمونم، برای که اولی است که خیلی مهمه نه دومی. در خدمت من هستم، ولی چون لطفی کردید و اشاره کردید من هم دنبالش رو آمدم. بفرمایید.
در تایید فرمایش شما، همونطور که میفرمایید، میگین که آدم خودش، یعنی از شما در این مقام، حالا مقام مقصودم نه، در این سطح دانایی و تجربه، حتی با صحبت کردن با دیگران یه چیزی برای خودتون میخواین، یعنی اون دادگاه درونی که شما گاهی وقتا بهش میتازید، اون دادگاه درونی قاضی و ایناش همه خودم هم و من عمل خودم رو فقط میخوام توش بررسی بکنم. اینه که شما میفرمایید با خیال راحت و آسوده، حالا من فقط سوالم یا صحبتم این بود که مندم در حد خودم سعیم بر اینه که به عنوان یک انسان، به عنوان یک بشری که میخواد راه انسانیت رو طی بکنه، چون هنوز خودم رو انسان نمیدونم و بعد از اینکه این نقش رو روی صحنه زندگیم بازی کردم، امیدوارم که اسکار به هم بدم و یه چیز دیگه ندم. اینی که من روزا حالا نگاه میکنم، خب مهمترین چیزی که تو زندگی هر بشر هست این اکسیژن هواه و اینی که اجباری به ما داده شده، یعنی ما مجبوریم زندگی بکنیم، نمیتونیم نفس نکشیم، ولی این مهمترین شریان زندگیمون که مجانی هم هست، این در اختیار ما گذاشته شده. من نمیدونم از کجا، حالا درست طبیعت به ما میگه که چجوری درست میشه و از کجا میاد، ولی چه سیستمی اون پشتش هست و این چرا مثلا در یه موقعی من از آبزی تبدیل میشم به هوازی در از بعد از 9 ماه و بعد میام یه هوایی نفس میکشم و توی یک محیط دیگه زندگی میکنم. این که یه جا میگفت که از جمادی مردم و نامی شدم و از نما مردم، به حیوان سر زدم، مردم از حیوانی آدم شدم، پس چه ترسم کیز مردن کم شدم، بعد از آن بار دیگر پران شدم، آنچه اندر وهم ناید آن شدم. حالا من که در وهمم نمیاد، من خودم رو به عنوان یک انگشتونه در مقابل اقیانوسی از حقیقت که بیرونم هست و میدونم هم هست و میدونم هم که من بدون اراده خودم به وجود اومدم و بدون اینکه بخوام، هم داره این شریان زندگی، این رایحه زندگی تو ریم میره و تا 100 سال حالا انشالله اینو به من ارزانی داده، ارزانی شده. من در مقابل گرفتن این جاستس رو این میدونم که لااقل این نفسی رو که میکشم که یکی بهم داده، برنم گرم میگم خب مخواد نده، میخواست طبیعت نده اینا به من، میخواست مگه من دعوتنامه فرستاده بودم که منو به وجود بیاد، ولی بین 250 میلیون سپرم منی که برنده شدم. ببخشید داشتید فرمایش اینی که
نه عزیزم، نه من چیزی نگفتم، من میشنیدم
چون این صدای من گاهی وقتا رو خودم میاد صدای حضرت عالی نمیشنم. این هوایی که در اختیار من قرار گرفته شده، من لااقل یک تشکری در مقابلش بکنم. درسته که اصلا هیچ فرقی واسه هیچ کی نمی کنه، یا این هیچ جای طبیعت بر نمی خوره، ولی من این کار رو به عنوان یک قرارداد، همونطور که شما فرمایید اعداد یا عدد منفی، اینا همه قراردادن، در سر یه وجود خارجی ندارن، ولی در یعنی قائل شدن به اینها، نه که قبولش داشته یا ایمان داشته باشن، قائل شدن به اینها در راه بهبودی اوضاع بشر یا برای زندگی من مفیده. بنابراین من قائلم که یک دوربین مخفی همیشه تو ذهنم هست که وقتی هم هیچکی نیست، همه ایرادایی که من از دیگران میگیرم اونجا مواظبه، من به خودم ثابت میکنم. یعنی تو ببخشید الان میگم، من تو رانندگی میکنم تو شهر هر روز و تو شرکت‌ها اداره مختلف میرم، هر جا که میرم، هر جا دستشویی هست من دستامو میشورم و میخوام بیام بیرون، تمام ذره های آبو با اون دستمال تمیز میکنم. اینو هیچ کم نیست اونجا بدون این کارو من میکنم، ولی من اینو برای خودم انجام میدم، نه اینکه یه نفرم نشسته اونجا میخواد به من جایزه بده واسه این کار. برای اینکه من دوست دارم وقتی یه جای وارد میشم تمیز باشه. حالا اگه من یه جای تمیزی وارد شدم، میخوام خارج بشم برای یک نفری که بعداً میخواد بیاد، اصلا نمیدونم من جنسش چی هست. حالا تو الان که میدونه آدم اگه مرد باشه تو دردشوی مرد ها یکی دیگه میاد، ولی یونیسکس تو واشروم ها آدم نمیدونه کی میخواد بیاد. بنابراین اینو برای یه نفر دیگه که خودش باشه، یعنی پاره از این آفغان بشری باشه که هست، داره ادا میکنه. من اینو به عنوان این تشکری که از این نفسم میکشم، یا اینکه آبی که اینجا بس من تصفیه شده میاد با این صابون خوشبویی که هست و با این دستمالایی که از درخت‌ها درست شده اومده، اینو تشکر میکنم، حتی به زبونم هم میارم. یا مثلا همه ما موقع رانندگی خیلی وقت شده که تا نزدیک چهارا داری میرسی، یه دفعه چراغ زرد میشه و ما میگه ای داد بیداد باز این قرد، ولی ناراحت میشیم، تازه ممکنه حرف بعدی هم بزنیم. ولی هر وقت از چراغ سبز رد شدیم، هیچ وقت از چراغ سبز تشکر نکردیم. من میخوام ببینم چرا اون کیه که ما این تشکر رو میکنیم ازش، و اون کیه که ما این فوش رو بهش میدیم. و حالا میدونم که هیچی نیست، ولی تمرینیه که من تو وجود خودم میکنم، و اینه که شما میفرمایید با این همه تجربهی که شما دارین، با این همه وقتی که الان صرف کردین و این همه جاهای مختلفی که میرید، واقعا اصلا باور نکردین. و اینجوری شما میان حالا میگید خب حالا این یکی یه چیزی گفت دیگه ولش کن، همون موقع تلفن رو برمیدارید و میان اینجوری صحبت میکنین، این نشون میده که شما، حالا درسته که شما مردم میتونن اینو ببینن، ولی اونی که درون شما هست میدونه که اینا واسه نمایش یا واسه خودشیرینی یا واسه این که من از شما بهترم بیشتر میدونم نمیگید، اینو فقط به عنوان یک وظیفه انسانی در حد خودتون میگید. و من میگم نلسون ماندلا مهم نیست، نلسون ماندلا کاری که نلسون ماندلا انجام داده مهمه. بنابراین من که نمیم الان میگم آقا جان ممکنه شما یه نفر که شکنجت کرده ببخشیش، همه برمیگرم میگم مگه میشه، ما میگیم نشون به اون نشونی که نلسون ماندلا انجام داد، ولی فقط در این حد که به عنوان یه اثر باشه، موضوع اینه که اون کاره رو برو انجام بده. اگر میتونی کسی که جلوی ماشینت میپیچه ببخشی، نری جلو بپیچی جلوش یا فوشش بدی، اون موقع است که داری کار نلسون ماندلا انجام میدی. زیاد صحبت کردم، معذرت.
نه عزیزم، ممنون تو، از همه دلیلی برای گفتن هیچی هم نمیبینم. اتفاقا تنها موردی که مجبورم تکرار کنم اینه که من دقیقاً هر وقت دستشویی میرم، مطلبی که شما میفهمیدم، من چون خوشحال میشم و احساس خوبی میکنم که بیام وارد این دستشویی بشم تمیزه، بذار این احساس خوب رو نفر بعدی هم داشته باشه، و به همین جهت هست که همون گونه عمل میکنم که شما عمل میکنید، برای اینکه اون موقع نشون میدیم که نه اصلا به خاطر دیگران، به خاطر خودمون داریم یه کار خوب میکنیم. به هر حال ممنونتم عزیز، لطف کردی، سپاسگزارم از من، قربونت برم، مرسی عزیز، ممنونتم، خواهش کنم. شنگ و رجمن با ما باشی.
KSWB FM HD3 Los Angeles. به مرکز زیبایی بیولی هیلز کاسمتیک اند لیزر سنتر در قلب بیولی هیلز خوش آمدید. در بیولی هیلز کاسمتیک اند لیزر سنتر با مدیریت و دست‌های پرتجربه دکتر کتی گوهر که مورد اعتبار و شهرت ستارگان هالیوود میباشد، به شما کمک می‌کند تا صورت و اندام خود را زیبا و جوان‌تر کنید. با روش تامی تاک، لایپوساکشن، برس انلارجمنت اند ریداکشن، لیزر هر ریمووال، مواد پرکننده، بوتاکس، اکنه و کلینیکال پیلینگ. در بیولی هیلز کاسمتیک اند لیزر سنتر، دکتر کتی گوهر چه با عمل جراحی و چه بدون عمل جراحی، با اطلاع به سالخوردگی پوست و افتادگی صورت و بدن، با تکنولوژی پیشرفته زیبایی و جوانی را به شما در کوتاه‌ترین زمان ترمیم باز می‌گرداند.
تلفن 310-275-41-55 310-275-41-55. پدر و مادرم سناشون رفته بالا، مادرم دندون مصنوعیش لخ شده، پدرم دندونه خراب و شکسته داره.
عزیزم من میدونم نباید حرف بزنم، فقط باید گوش بدم، ولی میدونم دکتر آکف جراح لثه و متخصص کاشت دندون میتونن همه دندوناشون رو با هم در بیارن و 4 ایمپلنت بکارن و همون روز تمام دندونای یک آرواره رو هم بذارن. به اصطلاح اینجا بهش میگن All on 4 Dental Implants. شماره تلفنشون هم هست 858-490-9086. وبسایتشون هم www.sandiegodentalimplants.com.
چقدر عالی، برای خرجش چی؟
نگران نباش، قیمتشون خیلی مناسبه، مشاوره رایگان هم دارن. تازه من و تو هم میتونیم زمان جراحی پدر و مادر هر کدوم فری کلینینگ و ایکس ری هم بگیریم. دکتر آکف 858-490-9086.
یک وکیل بی‌رقیب، بی همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-570-70. دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایروان. 1-866-570-70. مصریانی.com.
دکتر مهنوش شبلید، مشاور خانواده، روابط زناشویی و مشکلات فردی. اگر دچار اضطراب، خشم و افسردگی هستید، با دکتر مهنوش شبلید تماس بگیرید. دکتر مهنوش شبلید راهنمای شما خواهد بود تا مشکلات شما در کوتاه‌ترین مدت برطرف شود. اینتر نمبر 67134 تحت نظارت دکتر میهان. تلفن 310-999-58-55 310-999-58-55.
دکتر رامتین مسعودی با تخصص در درمان رگ‌های واریز، با بیش از 10 تجربه و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک EVLT در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند، با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکیر.
دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز، انسینو و اورنج کانتی. 310-855-7171 855-7171.
اگر با اتفاق ناگواری مواجه شدید، با دکتر کوروش بهزادی وکیل جنایی تماس بگیرید. دکتر کوروش بهزادی وکیل معتبر جامعه ایرانی با 22 سال سابقه کار در دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال، از حقوق قانونی شما در مواردی مانند رانندگی در حال مستی، مواد مخدر، زد و خوردهای خانوادگی و درگیری با مأمورین دولتی دفاع خواهد کرد. دکتر کوروش بهزادی متخصص در کلیه امور جنایی و دادگاه مخصوص نوجوانان. تلفن 310-441-93 41 310-441-9341.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم با آقایتون میرسونم که لطف کنید لطفاً به وبسایت رادیو همراه سری بزنید. البته یکی دو روز آینده برای که کاملاً بازسازی شده. دوم اینکه لطفاً به فیسبوک رادیو همراه اگر میشه بپیوندید و به فیسبوک من. البته من دو تا فیسبوک به اعتبار دارم، یکی اون که از قبل بوده و چند هزار نفر است، یکی اونی که نزدیک 400 هزار نفر هستن که لایک زدن و در ارتباط هستم. و یکم این فیسبوک از این بعد به دلیل این که به نوعی در اختیار است و روش دارن کارایی میکنن با شما در ارتباط خواهد بود. اینی که سپاسگزار میشم اگر اون رو به بقیه دوستانتون که در فیسبوک های شما هستن معرفی کنید که سری به اونجا بزنید و ماه آینده عنوان رادیو خلاقیت خواهد بود، کریتیویتی، حتما دربارش صحبت و سخنی شما و ما هر دو خواهیم داشت. بنابراین لطفاً فیسبوک رادیو همراه و فیسبوک خود من holakui.com هست و یا فیسبوکی به اسم من. البته چند تا فیسبوک دیگه هم هست که به اسم من هست و عزیزان دیگه ای را انداختن، ولی دو تاش هست که یکی آفیشیاله و یکی هم باز آفیشیاله. لطفاً به اون دوتا سری بزنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. شادی همراه بفرمایید.
سلام.
سلام بفرمایید.
آقای دکتر خیلی ممنون از این که وقتتون رو به من میدین.
خواهش میکنم.
و خیلی خوشحالم که بعد از ماها تونستم شما رو بگیرم. من از ایران زنگ میزنم خدمتتون، در مورد پسرم از شما سوال دارم. من یک فرزند دارم حدود 30 سالشه و حدود 6 ساله که به اروپا رفته. در ایران در یه رشته مهندسی لیسانس گرفته بود و برای ادامه تحصیل به اروپا رفت که اونجا رشتهش رو عوض کرد و الان در مرحله فوق لیسانس داره تحصیل میکنه. توی این 6 سالی که یعنی در این 6 سال اغلب اظهار میکرد که من حالم خوب نیست، ولی این حالت براش واضح نبود، برای ما هم واضح نبود، بیشتر به علت ما اون رو به دلتنگی تعبیر میکردیم.
البته چیزی به اسم دلتنگی وجود نداره ها.
بله.
یعنی حالا چرا شما اگر میدون، اگر حرفی چیز دیگه است که بفهم، ولی اگر دو تا سه تا حالشو برای من توصیف کنین میشه فهمید چی بوده، برای که ما حالات انسانی رو براش تعریف داریم، یعنی واژه داریم و تعریف داریم. بله. ولی دلتنگی تقریبا بیمعنی است. خب میفهمید.
بله بله. البته این رو که من خدمت عرض میکنم قبلا ما به این تعبیر میکردیم، ولی الان حدود یک سال و نیمه که تمام علائم افسردگی در این ظاهر شده، یعنی مواردی که شما در سیویتون فرمودین اکثرش به حالتهای ایشون میخوره و تو این یک سال و نیم ما متوجه این مطلب شدیم. یعنی بیشتر از این حالت، یعنی از اون حالتی که ما میگفتیم دلتنگی، با این مطلب که یه مدت که حالش خب خیلی بدتر بود و اینا، بعد گفتش که میدونی من در مورد چی دارم مثلا مطالعه میکنم. گفتم چی؟ گفت در مورد مرگ. و خب میگم به این صورت بود که البته الان 6 ماهه که تحت مداوای پزشک قرار گرفته، ولی تغییر در حالتش ایجاد نشده. اون مسئله مرگ و خودکشی اکثرا اون رو اظهار میکنه. و البته من نمیدونم این مطلب رو به دکترش هم گفته تمام حالتش رو، مخصوصا این مطلب رو که گاهی خیلی این فکر شدید میشه. ولی با توجه به این که شما فرمودین که باید اینا تحت معالجه هم دارو درمانی قرار بگیرن هم چیز
روان درمانی،
بعد دارو درمانی در ایشون صورت نمیگیره، یعنی اصلا توصیه پزشکیشون نکرده به این مطلب، فقط ایشون در مورد یه مطلب دیگه، ایشون در خب در حال تحصیل بود، احساس کرد که تمرکز فکر نداره و بابت این مطلب فقط ایشون به روانپزشک ما چیز دادن، معرفی کردن که بابت اون دارو گرفته و در موردش تأثیر هم داشته. البته اون دارو یکی از چیزای همین ریتالینه فکر میکنم. بعد بجز این مطلب، حالا بجز افسردگی و این حالت، میگم مخصوصا خود حرف زدن در مورد خودکشی و اکثرا در مورد این مطلب فکر کردن، یه مطالب دیگه هم داره که گاهی یعنی با دکترش مطرح کرد بعد با من صحبت کرد. مثلا ترس از اجسام بزرگ مصنوعی، مثل مثلا ربات های بزرگ، از این بازوهای مکانیکی هست که
بله
من. یا مثلا دیش های بزرگ مخابراتی. البته در این ترس اونطور که بعدا با من صحبت کرد برای جذاب هم هست، یعنی خیلی دلش میخواد در موردش اطلاعات داشته باشه و در موردش مطالعه میکنه. و جدیدن هم البته این مطلبی که من خدمت رو عرض میکنم خیلی جدیده، حدود مثلا شاید یه هفته ده روز هست که احساس میکنه که از تاریکی هم این حالت رو، این حالت بیشتر نسبت به تاریکی که قبلا این از زمان بچگیش تا به حال مثلا یه همچین سابقه رو در اشتراق ندارم. و مطلب دیگه اینه که مثلا میخواد از تخت بیاد بیرون، صبح ها حالت اضطراب شدید داره و مثلا که از دنیا مثلا با برخورد با دنیا اصلا حالت اضطراب بهش دست میده. برها سوال من این هست که من چطور میتونم بهش کمک کنم؟
نه شما ماجرای کمکتون منتفیز عزیز. بذار بعضتون دو سه تا سوال دارم. سوال اول، تو خانواده شما و همسرتون مشکلات و بیماری های روانی در چه حد و سطحی بوده؟
نبوده. من سراغ
یعنی شما پسر عمه ای، دختر خاله خودتون، داییتون، دایی همسرتون افسردگی نداشتن؟ وسواس نداشتن؟
نه.
شما خودتون چند سالتونه؟
من 58 سالم.
همسرتون چند سالشون؟
ایشون 62 ساله.
چرا یه دونه بچه داری؟
نشد.
چطور نشد؟
خب
واقعا دلیل پزشکی داشت؟
بله.
و فرزند شما عادی بود؟
بله.
عادی بود؟ آخه یعنی یه بچه عادی بود؟ آخه ببینید عزیز، شما زن باهوشی هستید ولی من هوشتون نگرانم میکنه که همیشه دنیا رو یه جوری ساختید که نیست. یعنی من احساس میکنم که شما در یک به قول معروف خانه کاغذی دارید زندگی میکنید. مجبورم اینو به شما بگم، یعنی تمام کوشش من برای چگونگی تجزیه و تحلیلتون، مثلا گفتم اگر سنشون زیر 60 ساله دیگه حتما اینه، برای که 70 سالتون بود میفهمیدم، ولی 58 سالگی یه دونه فرزند، اونم پاشده رفته 6 سالم هست اروپاست، حرف از خودکشی و مردنم میزنه و این موضوع همه زندگی شما نشده و شما از ایران میخواید بهش کمک کنید؟ یعنی مثل که من به شما بگم گرسنه؟
موضوع همه چیه زندگی من نشده؟ موضوع همه چیه زندگی من؟
شما الان باید اونجا می بودید؟ یا او باید خونه به ایران می بود؟
یعنی کلن یا اینکه در حال حاضر؟
در حال حاضر. یعنی من اگر فرزندم بهم بگه فکر خودکشی دارم، همه کارامو ول میکنم میرم.
خب من الان خیلی بهش میگم که برای من یعنی دعوتنامه بفرست، ولی در این حالت میگم این حالت رو که ما دیگه فهمیدیم که چی هست حدود یک سال و نیمه و الان حاضر نیست. من میگم که خب چرا این کارو نمی کنی؟ من الان میخوام در کنار شما باشم، چون واقعا همین حالتی که شما میفرمایین بله من الان فکر و ذکرم فقط اونه، ولی حاضر نیست این کارو بکنه. میگم که چرا؟ میگم برای این که خب چرا قبلا نیومدی؟ میگم برای این که خب شما همیشه میامدی اینجا به خاطر این مطلب، یعنی من ترجیح میدادم که تو بیشتر بیای اینجا تا من بیام اونجا. میگه نه من نمیخوام به خاطر من بیای، خود تو باید به خاطر خودت میامدی. و
من فرزند شما
الان باید در کنار تو باشه.
نه 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 صبر کنید عزیز، فرزند شما بسیار خشمگین و عصبانی از دست شما. چرا؟ ببینید من چرا شما رو قبول ندارم. دیدید که شنونده هارم شهیده تو خانواده شما و همسرتون بیمار روانی نیست؟ نه. بعد خودتون 6 سال بچه تون بیمار بوده، یه سال و نیم قبل متوجه شد. خب من چرا قبول کنم شما نظرتون راجع بقیه درسته؟ شما بچه تون معلوم میجر دیپرشن تو خطر خودکشی داره، 4 سال از این حرفا مثلا یا کمی از این حرفا رو زده، شما اینو نادیده گرفتید، بعد من بپذیرم که دایی شما و پسر عمه شما حالشون خوبه، خب معلومه زیر بارش نمیرم. یعنی ببینید
یه مطلبی هست، ایشون قبل از اینکه بره یه مقدار کاراش طول کشیده بود، اینجا پیش مشاور رفت، یعنی دید که عصبانی از این مطلب یا مثلا حالش خوب نیست، به هر حال توصیه به مشاور شد، رفت پیش مشاور. هر سالم که این میامد اینجا، من قبل از این که بیاد ترتیب جلساتش رو اینجا میدادم، یعنی این فقط البته فقط 2 ماه و نیم اینجا، 2 ماه تحت این مشاوره قرار میگرفت. و آخه عجیبه که من با دکترش هم صحبت کردم و اون هیچ چیزی در رابطه با این مطلب به من نگفت، فقط میگفتش که این یکی دونه از خودشو لوس میکنه، برای شما مثلا چیز میکنه لازم
کن.
من دیگه آخه حرف کیو گوش بدم؟
نه نه نرید باز اونجا عزیز، نه بس. اولا ماجرا این است که یک کمی در این حرف میتونه حقیقت باشه، برای این که ای بس ها اصلا پسر شما مطلقا به فکر خودکشی نیست، باید شما رو شکنجه کنه. سوال منو جواب بدید، از دست شما چرا عصبانیه؟ نه به خاطر الان که میرید اروپا یا نمیرید،
نه نه نه
کلن چرا عصبانی؟
به قول شما یه پرمندهی هست باز از دست من، بله قبلا عصبانی.
نه ما اونجا مسئله داریم،
من.
ما اونجا مسئله داریم و خطر اونجا خوابیده. ببینید من لطفاً لطفاً نه بذارید پیام‌ها رو بشنویم با هم بیشتر راحت حرف بزنیم. روی خط باشید چنگ و رنجبان با ما باشید.
میدونی که چند وقت دنبالش میگردم؟
دنبال کی؟
کسی که درکم کنه، کسی که وقت بذاره و به سلیقه من اهمیت بده، کسی که بهش اعتماد کنم و تا آخرش با من بمونه.
به من میتونی اعتماد کنی؟
ای بابا میخوام خونم رو ریمودل کنم.
خب این که کاری نداره، در دفتر سعید دیزاین استودیو به مدیریت سعید کامکار با تجربه و سلیقه و دقتی که در کار طراحی دارند هم میتونی بهشون اعتماد کنی و هم تا اتمام طراحی و ساخت پروژه قدم به قدم همراهت خواهند بود. این هم تلفنشونه 949-307-2723.
اوه خیالم راحت شد، گفتی کجا؟
سعید دیزاین استودیو 949-307-2723.
نمایشگاه زیبا و دیدنی پارتی براوو، یک شنبه 23 نوامبر در هیلتون یونیورسال سیتی. فرصتی بی‌نظیر برای بازدید از جدیدترین کارهای بیش از 70 کمپانی معتبر و با تجربه در برگزاری عروسی و جشن‌های مجلل. به اضافه شوی عروس، جوایز ارزنده و سمینار دکتر فرید هولاکویی. برای تهیه بلیط به partybravo.com سری بزنید. تلفن 800-522-5444 800-522-5444 partybravo.com.
بیش از 50 میلیون نفر در امریکا از سردردهای مزمن و میگرن رنج میبرند. آیا میدانستید ریشه بسیاری از سردردهای مزمن، میگرن، سرگیجه، دردهای ناحیه گردن و شانه، درد و ناراحتیهای گوش، درد فک به هنگام باز و بسته شدن دهان و درست قرار نگرفتن دندانها روی هم از ناراحتیهای TMJ، TMD یا مفاصل فکی است؟ و آیا میدانستید بسیاری از این ناراحتیها میتوانند از دندانپزشکی نادرست ناشی شوند؟ دکتر نوید زمانی، نوروماسکولار دنتیست با بیش از 19 سال تجربه، یکی از 2% دندانپزشکان برتر آمریکاست که میتواند بدون دارو یا تزریق سلامتی را به شما بازگرداند. مطب دکتر زمانی دارای مجهزترین و پیشرفته‌ترین وسایل نوروماسکولار دنتیستری و سی تی اسکن. مشاوره رایگان. تلفن 818-788-7711 818-788-7711.
رضا مظاهری مجری برنامه شما و ریل استیت در تلویزیون جهانی آکادانا تقدیم می کند. جهت خرید و فروش خانه، ساختمان‌های تجاری و اجاره‌ای در شمال کالیفرنیا، بی ایریا، سیلیکون ولی، سان فرانسیسکو تا سن حوزه با آقای رضا مظاهری، مشاور فعال و آگاه با 26 سال سابقه درخشان در شرکت آلن پنل تماس بگیرید. تلفن 408-358-3676 408-358-3676. رضا مظاهری، مشاور آگاه و دلسوز شما در شمال کالیفرنیا.
آیا میخواهید مردم با دیدن شما بگویند؟ نگران نباشید، کلید موفقیت شما در دست جفریه.
جفری کیه؟
یعنی شما نمیدونین جفری کیه؟
اگر با اتفاق ناگواری مواجه شدید با دکتر کوروش بهزادی وکیل جنایی تماس بگیرید. دکتر کوروش بهزادی وکیل معتبر جامعه ایرانی با 22 سال سابقه کار در دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال از حقوق قانونی شما در مواردی مانند رانندگی در حال مستی، مواد مخدر، زد و خوردهای خانوادگی و درگیری با مأمورین دولتی دفاع خواهد کرد. دکتر کوروش بهزادی متخصص در کلیه امور جنایی و دادگاه مخصوص نوجوانان. تلفن 310-441-9341
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقای دکتر، میفرمایید.
ببینید عزیز، من نگران خشم فرزندتون هستم. اولا تو خانواده پدر آدم خشمگینی هستن؟
اصلا.
تو خانواده شما و همسرتون آدم خشمگین و عصبانی نداری؟ مثلا خیلی آدمی با دادی بیدادی باشه، خانواده و فامیل از دستش یه مقدار شک و شکایتی داشته باشن. حالا بذار من به شما بگم. ببینید فرزند شما خودم. جان
برادر خودم، یکی از برادرم.
یا فرزند شما یا یک تصوری داره که بوی تنفر درشه، یا یه حادثه یا حوادثی رو شاهد بوده و به اون دلیل یه احساس ویرانگر تنفری داره و این اون چیزیست که باید فهمیده بشه. برای که استدلال یه پسر تحصیل کرده که با مادرش اونجوری بحث بکنه که تو باید می آمدی، بعد باید خاطر خودت، اصلا اینقدر حرفا مفت و بیمعنیه که عد ندار. یعنی بیادم اگه بخواد پرت و پلا بگه بیش از این نمیتونه سر هم کنه. و بنابراین به نظر من یه چیزی او رو از داخل و درون داره میخوره. شما من بفرمایید که رابطش با دختر چگونه است؟
والا رابطش با دختر الان به اون صورت رابطه نداره، ولی اینجا بود اینطوری نبود.
یعنی چی؟ یعنی چی اینطوری نبود؟
یعنی اینجا دوست دختر داشت ولی اونجا نداره.
آیا دوست دختراش ازش راحت و راضی بودن؟
فکر میکنم.
اونجا میدونید چرا نداره؟ استدلالش حرفش چیه؟ یه آدم تنها تازه اونجا، اونم تو اروپا. آدم تو ایرانی که ممکنه ببرن سنگسارش کنن یا بکشنش، دوست دختر رو تو اروپا نداشته باشه.
منم از همین تعجب میکنم. ولی ببینیم وقتی که این حالت در شدید شد، همین حالت دیگه عیان شد که این حالت افسردگی هست، یعنی برای ما که بعداً اقدام شد برای دکتر رفتن، این من یعنی آثار قبل تر از اون مطلبی که من خدمت رو عرض کردم که در مورد اون مطلب داشت مطالعه میکرد، قبل از اون من دیدم یه ایرادایی از خودش میگیره که من خب با این اصلا مقوله افسردگی اصلا آشنایی نداشتم.
مثلا
چرا قد من انقدره، چرا نمیدونم پام انقدره، چرا نمیدونم من اصلا آدم موفقی نیستم، آدم فلانی هستم، مدام از خودش ایراد میگیره. بعد من دیدم کم کم دوستاش رو یعنی خودش هیچ ارتباطی، اونا تماس میگیره این تماس نمیگیره، حتی یه تولدی که اونجا گرفت که گفت شوال من نمیدونم اصلا دوستام، یعنی دوستی ندارم که اصلا بیاد. گفتم چرا؟ گفت برای اینکه وقتی که خب اونا ده دفعه تماس بگیرم من بهشون جواب ندم یا جواب منفی بدم بگم نه نمیتونم بیام، خب مثلا برای بار 11 هم تماس نمیگیره. بنابراین اینجوری دوستاش پراکنده کرد. در صورتی که ابتدا که رفته بود خیلی دوستاش، حالا چه دختر چه پسر، البته نه دوست میگم دختر، نه اینکه اختصاصی دختر به اون صورت مثل دوست دختر داشته باشه، ولی کلا جمعی دیگه دانشجویانی که اونجا به هر حال هستن به این صورت بود. ولی من نمیدونم چرا اونجا دوست دختر نداره.
حالا شما حرفتون این است که تنها قرصی که بهش دادن ریتالینه برای کمبود توجه و تمرکز.
بله.
آیا پلو دکتر عمومی رفته یا پلو یه سایکیاتریست روان پزشک رفته؟
ببینیم پیش، حالا من از نظر اصطلاح پزشکی نمیدونم، پیش روانکاو در حقیقت رفته که اون به دکتر روان پزشک معرفیش کرد که این دارو رو بهش داد، ولی فقط در این مقوله. البته یه تستی هم ازش گرفتن، نه اون تستی که شما میفرمایید، یه تست دیگه ای ازش گرفتن. بعد که خب حالا که این رو مثلا این دارو رو بهش داد، من اینجا با یه دکتر دیگه خودم رفتم صحبت کردم، یعنی برای خودم رفتم و چون واقعا خیلی اذیتم میکنه این مطلب، و وقتی که شرح دادم که چه جوریه، گفتش که اصلا این تستی که اینا ازش میگیرن وقتی این دارو رو بهش دادن اصلا نشان دهنده این هست که این افسردگی داره و من تعجب میکنم چرا بهش دارو نمیدن. گفتم حالا منم همینطور، ولی من وقتی بهش میگم، چون سیدیای شما رو خیلی گوش میکنه، برنامه‌هاتون رو اکثرا گوش میکنه و به شما خیلی معتقده، به خاطر همین مطلب میگه که خب من میدونم که ایشون میگن هم دارو درمانی هم روان درمانی، ولی من نمیتونم به دکتر، من چند بارم بهشون گفتم که نباید اینجور باشه، اونا میگن که خب حالا پیش بریم ممکنه مثلا از دارو هم استفاده بشه، ولی من فقط نگرانی شدید خودم از این مطلب هست. میگم بیماری که در این مرحله هست که مدام از این مطلب صحبت میکنه و حتی یه دفعه دکتر بهش گفتش که مثلا به من قول بده که هفته دیگه اینجا باشه، این حالت رو اینقدر درش حاد دید، ولی چطور این مثلا توصیه به داروی نمی کنه که لااقل این آرومش بکنه بعد روش کار کنه.
البته من فکر میکنم در اینجا یه پیچی باید باشه، ای بسا یک دارو بهش دادن نمیخوره، دو دارو میخوره، نه آخه معلوم نیست، دارو بهش دادن میخوره به شما میگه نمیخورم، آخه بازی هست توش عزیز. یا کسی که احتمالا میره پلوش کسی نیست که حق دادن دارو داشته باشه، یا به اونا گفته دارو نمیخورم پس بهش نمیدن، نه من مطمئن نیستم. یعنی اینجا یه حالا شما اگر بتونید راضیش کنید به یک چیز که بیاد رو خط، من میتونم بفهمم چشه.
من از ایران خدمت شما
نه میدونم، نه نه میگم الان میگم راضیش کنید، راضیش کنید که یه دفعه بیاد روی خط و با من صحبت کنید. چون ببینید علایمی هم که شما میگید یه ذره با توجه به شرایط ایران و حالی که در خودتون میبینم منیک دیپرشنه، اون بیشتر منو نگران می‌کنه. یعنی به نظر من یه ذره حالت منیکه ولی حالا افتاده تو دیپرشن، یعنی اونجاست که ما مشکل داریم و خطرناکه.
البته این حالت منیکه که شما میفرمایین، ببینین هم به دکتر این مشاوری که اینجا داشت، یعنی میگم خودشون خیلی مطالعه در مورد این مطلب میکنه، بهش گفت مثلا من این حالت رو ندارم، اون گفت نه این حالت رو نداری، منم با دکترش صحبت کردم، یعنی این چیز مشاوری که اینجا داشت. اونجا هم که پیش دکتر رفت باز هم این رو بهش گفت، یعنی به اون خانم دکتر گفت، ایشون هم گفتن نه این حالت نیست. حالا دیگه من نمیدونم،
نه من فکر کنم یه خبرایی هست. یعنی موضوع به این سادگی نیست عزیز. به نظر من اگه بتونید راضیش کنید یا با من صحبت کنه یا بره سراغ یه روان پزشک دیگه. به نظر من دارو میخواد، بدون دارو خطرناک میتونه بشه، اون وقت یه مرتبه بسیار پشیمونی داره. بعدم شما برای رفتن اونجا چرا احتیاج به دعوتنامه دارید؟ یا ویزای توریستی نمیتونید بگیرید برید؟
خیلی مشکله، نمیدن،
من اون کشور
نمیده.
آخه کشور اروپایی که خیلی مسئله نداره برای مادر، در حالی که همسرتون اونجا هستن که نگران رفتن و پناهنده شدن شما نیستن عزیز. حالا امتحان کنید، چون به نظر من نبودن تو مدرسه، نمیخوام برید اونجا دخالت کنید، ولی فرزندتون احتیاج
نه من نمیخوام دخالت کنم، من فقط میخوام در کنارش باشم، فقط در بعضی مواقع کمکش کنم. درسته ممکنه توی این حالت ها رو یه چیزهایی در گذشته، ببینین خیلی در گذشته سیر میکنه.
نه آخه دلیل داره ب... نه بذار ازت دو سال
شما رو خیلی بهش میگم، میگم حالا هر چی به قول شما بوده گذشته در گذشته، دیگه نمیشه برگشت به عقب. ای کاش میشد و اصلاح کرد بعضی چیزها رو، ولی وقتی نمیشه این کار کرد، پس باید در حال زندگی کرد و در آینده نگاه کرد.
بذارید من ازتون یه سوال بکنم، اگر جواب ندارید بگید نمیدونم، ولی نگید نه، بگید نمیدونم. آیا ممکنه تجاوز جنسی بهش شده باشه؟
نه.
آیا ممکنه مواد مخدر مصرف کنه؟
نه. آیا متنفر از یه همچین چیزی؟
آیا ممکنه گی یا همجنسگرا باشه؟
نه.
اوکی. البته همه اینا جای سوال داره ها، یعنی شما همشو میتونید ندونید، ولی نظرتون رو خواستم. من ما یه عزیز یه رازی یه سری اون پشت نشسته. بذار چون یه حرفی می‌خواستم بزنم نزدم، نمیخوام پنهان کنم برای که شاید شنونده‌ها قبل از پیام. ببینید عزیز، من کیس داشتم مانند شما. خب این پسر خیلی جام رفته بود، حالا با دوستانی 50 ساعت و 100 ساعت و 2 سال و اینا، ولی خب به هر حال آمد پلوی من. به 15 دقیقه نرسید فهمیدم چه بوده. علت که میگم فهمیده بودم برای که فهمیدم از کجا میاد. گذاشتمش تحت فشار، یه 2-3 دقیقه حتی سکوت کرد، گفت بلم کنید بذارید. گفتم باشه، من از اتاق میرم بیرون برمیگردم. رفتم 5 دقیقه دیگه برگشتم، گفتم حقیقت رو بگو، لطفاً تمنا میکنم به خودتون نگید. گفت من خیانت مادرم رو دیدم، از اون بعد اینجوری شد. ببینید یعنی یه چیزی یه جایی سیستم رو به هم ریخته.
بله.
من اونو نگرانم، خشمش و تنفرش برای من مسئله است و به همین جهت که میپرسم مواد مخدر همجنسگرایی از نظر خودش که به اینجا رسوندتش، آیا تجاوز جنسیه. اینا موضوعایی است که مهم آدم بدونه، برای که ببینید روزی که آدم اینجا میفته چنینه. من فکر کنم توی برنامه دیگه هم عرض کردم، الانم باز به دلیلی توصیه میکنم. این من اولا یکی از اون کسانی که همیشه منو محو خودش کرده ارنست همینگوی، یعنی من اصلا پیچ و خم و هستی انسان رو یه جوری برخی از اوقات آفتابی میکنه که انسان مات و مفقود میشه. یه فیلمی داره به اسم قاتلین کیلرز، نمیخوام داستانش رو بگم چون اصلش یه چیز دیگه است، ولی دو نفر قاتل پول میگیرن برن یه نفر رو بکشن. وقتی میرن بکشنش متوجه میشن یه معلم تقریبا نابینا، یه وقتی میخوان بکشنش اون هیچ مقاومتی نمیکنه و میذاره اینا بکشنش.
واقعا این رو شما توی برنامه گفته بودین و این فیلم رو این دیده.
حالا دلیل دارم چون ارتباطش چی. این فیلم بعدش اینا دوتا قاتلا میگن این آدمی که ما رفتیم بکشیمش و مقاومت نکرد، پس این قبلا یکی کشتتش از نظر روانی. بذار بریم ببینیم اون کی بوده که این از نظر روانی کشته. را میافتن موضوع رو پیدا میکنن، لی ماروین و انجی دیکسون و آقای ریگان رئیس جمهور امریکا هم، چون از فیلمای قدیمی است تحت عنوان قاتلین کیلرز. حالا من ببینید ترسم چیه قربونه، ترسم این است که فرزند شما یه جایی کشته شده، اونجا مسئله ماست که اگه بتونیم پیدا کنیم میتونیم نجاتش بدیم. یعنی این چیزیست که میخوام به شما بگم موضوع جدیست عزیز. فرزند تکم هست، الان 30 سالش هم هست، بد جایی ایستاده. اینی که ببینید مشورت کنید، ببینید چه میتونید بکنید و کمکش.
این به علت اینکه شهرش عوض کرده، دکترش هم عوض کرده، ولی از این دکتر اصلا خوشش نمیاد، به خاطر اینکه میگه که مسائل رو جدی نمیگیره، مدام نصیحت میکنه و این متنفر از نصیحت کردن. و یه مطلب دیگه ای هم که رنجش میباره همش این نوع تکرار میکنه، میگه که آه من 30 سالم شده هنوز ازدواج نکردم، من میخواستم تو سن مثلا پایین تر ازدواج کنم. ولی
خب اصلا شما 4 تا زن درش بگیرید ببرید دیگه با خودتون دیگه، دیگه تو مملکت ازدواج که میادم میتونه بره خواستگاری که دیگه کاری نداره، اینجا آدم میخواد دوستش داشته باشن، توفهی نیستیم کسی دوست نداره، بنابراین موندی و الا ازدواج مبتدی بر خرید و فروش و خواستگاری که دیگه به عنوان یه مرد مثلا بگید دخترم کسی نمیاد خواستگاری، بله مرد بهش بگید بیا اینجا من حاضرم یکی رو بفرستم، خودم نمیتونم بیام، یه روزه 4 تا زن برش بگیریم خلاصش کنیم دیگه، نگه من 30 سالگی 4 تا زن ندارم، یکی هم نه 4 تا سر هم میکنیم که باشم خوش باشه. به هر حال یه فکری براش بکنید، جدی بگیریدش لطفاً، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
متشکرم،
لطفتون،
خیلی ممنون.
خدا تمنم. مرسی. چنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باش.
با درود، من جان کیومرس خسروی، وکیل رسمی مهاجرت به آمریکا، از هنرمندان، ورزشکاران، دانشمندان و سایر نخبگان در هر زمینه دعوت می‌کنم برای گرین کارت EB1 رزومه خود را به ایمیل visa@parsvisausa.com بفرستند. گرین کارت EB1 یکی از تخصص‌های دفتر ماست و من به طور رایگان رزومه‌های ارسالی به visa@parsvisausa.com را شخصا بررسی می‌کنم. Hope to see you in America. 818-934-1561.
به این اطلاعیه از دفتر آقای نظام نژاد با 28 سال سابقه در امور وام‌های مسکن توجه فرمایید. شماره تماس 310-775-2131. به اطلاع زوجهای جوان، فارغ التحصیلان دانشگاه‌ها و افرادی که فاقد پسنداز کافی برای پیش پرداخت داون پیمنت هستند میرساند که فقط با پرداخت 0.5%، بله فقط با 0.5% پیش قسط داون پیمنت به آرزویشان برای صاحب خانه شدن رسیده و از مزایای وام‌های دولتی FHA با نرخ بهره‌های بسیار کم استفاده نمایند. درخواست کنندگان باید از درآمد کافی و کردیت مناسب برای واجد شرایط بودن برخوردار باشند. برای اطلاعات بیشتر و آگاهی از دیگر برنامه ها با آقای نظام نشاد با شماره 310-775-2131 تماس بگیرید. NMLS number 288631.
مؤسسه اقتصادی در حال رشد باید برنامه ریزی مالی داشته باشد، چهارچوبی که هدفهای حفاظت از سرمایه و ازدیاد سود با بهره برداری از معافیت‌های مالیاتی را برای شرکا، مؤسسه و کارمندان آن مد نظر داشته باشد. با یک گفتگوی دوستانه ما می توانیم به شما کمک کنیم که این هدفها را تعیین نموده و در راه اجرای آن برنامه ریزی نماییم. با آیدا مکنامارا، برنامه ریز مالی که از سال 1984 مشاور آگاه شرکت‌های در حال رشد هستند با شماره 866-900-AIDA تماس گرفته و یا به سامانه eagles-club.net مراجعه نمایید. مشاوره اولیه برای شنوندگان رادیو همراه رایگان می باشد. کلیه برنامه ریزی های طرح شده فقط به زبان انگلیسی ارائه می شود و به وسیله شرکت Mutual of Omaha Investor Services که عضو SIPC می باشد مطالعه و تضمین می گردد. Mutual of Omaha و Eagles Club دو مؤسسه مستقل از یک دیگر می باشند. 866-924-32 866-924-32.
آیا به دنبال حسابداری آگاه، دقیق و با تجربه می‌گردید؟ حسابداری که علاوه بر تهیه اوراق مالیاتی به عنوان یک مشاور آگاه، بتواند طراح برنامه‌ریزی مالیاتی و بیزنس شما باشد؟ مرجان روانبخش، حسابدار قسم خورده، CPA و مدیر سابق بخش آدیت IRS با افتخار تجربه 14 ساله خود را در اختیار شما هموطنان عزیز قرار می‌دهد. شماره تماس 800-264-5764 800-264-5764.
چهار.
دکتر هلن نصرتی، مؤسس اینستیتوت فور اینر پیس، پس از 15 سال سابقه در مریج فامیلی تراپی، همچنان یار و یاور شما در رفع مشکلات زناشویی، خانوادگی و شخصیتی خواهد بود. برای مشاوره با دکتر هلن نصرتی در 17530 ونچورا بولوارد در شهر انسینو با تلفن 818-268-9077 تماس بگیرید. drhelen.net
ایجاد ارتباط و اتحاد میان ایرانیان هدف ماست. رادیو همراه.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کنفرانس کودک درون رو از سه‌شنبه 4 نوامبر از ساعت 7 تا 10 شب در المپیک کلکشن آغاز خواهم کرد و 8 هفته یا 24 ساعت ادامه خواهد داشت. این کنفرانس همراه است با 5 تست و آزمون آسیب دوران کودکی از تولد تا 18 سالگی، یعنی کودکی و نوجوانی، و 4 تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی جمعی. بنابراین از سه شنبه 4 نوامبر از ساعت 7 تا 10 شب در المپیک کلکشن ورودی این کنفرانس 24 ساعته $100. همچنین کنفرانس چگونه میتوان به امنیت و آرامش رسید در روز یک شنبه 16 نوامبر از ساعت 4 تا 7 بعد از ظهر در شهر ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکیب وی برگزار خواهد شد. یک شنبه 16 نوامبر در ایرواین چگونه میتوان به امنیت و آرامش رسید. همچنین از شما میخوام که فرصتی داشتید به فیسبوک رادیو همراه و فیسبوک من مراجعه کنید و اگر مایل بودید به این فیسبوک بپیوندید. ضمناً یادآور میشم که برنامه امشب بعد از برنامه من اخبار هست که توسط آقای فرخ جاوید تقدیم حضورتون میشه. بعدن برنامه خوب آقای زاون هست، سیر موسیقی در سینمای ایران و جهان، و بعداً برنامه‌ای است که فقط یک نمونه اولیه اون پخش شد تحت عنوان راندوو از خانم روزیتا بقایی. امروز شما رو به شنیدن اون برنامه از ساعت 8 تا 9 شب و فردا شب هم 8 تا 9 شب دعوت می‌کنم، و بعدش هم بازپخش برنامه جناب میبودیست و بقیه ماجراها که می‌دانید. با شنونده عزیز بعدی گفتگو خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام
بفرمایی.
من سوال پرسشم راجع به وطنه، و منظورم از این وطن اینه که میخوام بدونم من 35 سال در لس آنجلس هستم و اینطور که میبینم توی دانشگاه بزرگ لس آنجلس کالیفرنیا بزرگترین بهترین استادای دانشگاه از ایرانی هستن، بهترین دانشجو از ایرانی هستن، بهترین دانشگاه آمریکا ایرانی هستن، ما همه جا بزرگترین رستورانی توی دانتان لس آنجلس ایرونی ها هستن، همه جا ما شروعش و استعداد ایرونی ها بیداد میکنه. ولی چرا ما 2500 سال یا 10,000 سال که میگن، چرا همیشه اینجوری موندیم و هستیم؟ آیا به خاطر موضوع جغرافیایی ماست که بین اروپا و اروپا و آسیا قرار گرفتیم، یا بخاطر اینکه ما آدمای ساده هستیم یا سرمون رو پایین میندازیم هیچی نمیگیم، یا بخاطر اینکه معدن زیادی تو کشورمون دارم؟ اینو لطفا برای من.
بله عرض کنم. خب پرسش مشکلی دارید، منم یه چند تا نکته رو اشاره میکنم. اولا مطلبی که اشاره فرمودید، واقعا جامعه ایرانی در امریکا خوش درخشیده، در دو زمینه خوبه. یکی از نظر ثروت جزو ثروتمندترین اقلیت هاست، نه بهترین، برای که احتمالاً شاید هندی ها جایگاه اول دارن، ولی وقتی به مسئله سطح آگاهی علمی میرسه حق با شماست. 21% امریکایی ها دیپلم دارن، ما 16% اون دیپلم داریم، یعنی بالاترین مدرکمونه. امریکایی ها عرض کنم که 18%شون لیسانس دارن، ما 30% اون لیسانس داریم، امریکایی ها 10%شون فوق لیسانس دکترا دارن، ما 28%. برای ما 58%، نیمی از جمعیت ایرانی بزرگسال اون ور سن 26 یا 28 نیمی از جمعیت بزرگسال ایرانی مدرک لیسانس فوق لیسانس و دکترا دارن، در حالی که در امریکا این روی هم 28%، یعنی 1/4. بنابراین مطلبی که میفرمایید درسته، اما چرا الان چنینیم؟ خب این خیلی حرف عزیز. اولا ما بر اساس هر تقسیم بندی، چه تقسیم بندی اوسوالد اشپنگلر باشه، پیتریم سوروکین باشه، و یا اون که از همه معتبرتره به نظر من تقسیم بندی آرنولد توینبی در 10,000 صفحه کتاب که تو 12 جلد کتاب استادی آف هیستریه، همه اینا بدون استثنا، چه تعداد تمدن ها رو 10 تا بگیرن سیویلیزیشن، چه 14 تا، چه مانند توینبی 22 تا، ما جزو یکی از اونها هستیم. ما در حالی که 1% جمعیت دنیا رو تقریبا داشتیم و همچنان هم داریم، 70 میلیون از 7 میلیارد، و 2% خاک دنیا رو یا خاک به درد بخور دنیا رو داریم، نقشمون تو فرهنگ و تمدن 6% و 8% و 9% رو میشه به راحتی محاسبه کرد یا به هر حال. پس بنابراین من بحثی با کلیاتی که فرمودید ندارم، اما مانند همه جوامع مراحل فراز و نشیب داشته، بنابراین شاید امیدوارم باز کسی بر نخوره، نیرومندترین جامعه‌ای که ما در طول تاریخ می‌شناسیم مصره، ولی این مصری که بزرگترین فرهنگ و تمدن رو داشته، از همه هم قدیمی تر است به معنی فرهنگ و تمدن، الان به اون صورت خبری نیست و جایگاه یک گروه خاصی شده، گرچه خوشبختانه در میان اون کشورها خوش درخشید و تونست یه بلایی رو از سر خودش دور کنه. حالا وارد اون بحث نمیخوام بشم. و بنابراین شما فراز و نشیب داشته، یا فرض بفرمایید که روم یه زمانی فرمان روای به نوعی جهان اون زمان بوده، یا حتی اسپانیا، شاید بعد از عرض کنم، یعنی اسپانیا بزرگترین امپراتوری دنیا رو داشته، حتی میزان سرزمینش تقریبا دو برابر خلافت بنی امیه بوده که مقام دوم داره، و دو برابر حتی روم و چین بوده، و اینا فراز و نشیبا بوده، یعنی همه پایین و بالا رفتن. ایران دوران سرفرازی و سربلندیش رو در حدود از مثلا 2700-800 سال تا 2200 سال قبل داشته، اون غیر قابل انکاره، ولی بعدن در سرازیری قرار میگیره و با ماجرای مخروج شدنش با در حقیقت هجوم اعراب گرفتاری های دیگه ای پیدا میکنه، و با وجودی که 800-900 سال قبل درست معادل اروپا میتونست از نظر علمی، هنری و فلسفی باشه، یعنی شما اگر نگاه کنید به دانشمندان و سطح آگاهی اروپاییان در اون دوره از زمان و نگاه کنید به ایران، بسیار نزدیکن، ولی اونها رنسانس رو و اون جهش حیرت انگیز رو که همه جهان مدیون اونهاست رو به وجود میارن، ما به دلایل چهارگانه‌ای که معمولاً شناخته میشه، که یکی حمله مغول هست، یکی به یک باره عوام مذهب عوام زده است، یکی همکاری شیخ و شاه با همه، و بالاخره یکی عرفان دروغی که همکنونم انواع عجیب و غریب بیمارگونش را افتاده، یه دم دست از سرش با حرفای بی خودی بر نمی دارند و فکرم می کنند تمام حقیقت و واقعیت رو کشف کردن. این 4 موردی بود که ایران رو به زمین کوبید، و بنابراین 700-800 سال قبل که ما هواپیمایی بودیم که می تونستیم اوج بگیریم، ما رو کوبیدند و با آتش کشیدند. این ماجرا با صفویه در یه زمینه‌های محدودی بهتر شد، ولی در زمینه‌های بسیار زیادی بسیار بدتر و بدتر شد، و این ماجرا مقارن شد با حکومت دوران قاجار که با توجه به جهشی که در اروپا بود، فاصله ها اینقدر زیاد شد که واقعا فاصله ما با اروپایا خیلی بود، و اگر واقعا جنبش روشن فکری یا روشنگری ایران البته به زبان درست به وجود نیومده بود و ماجرای انقلاب مشروطیت نبود و ما خمیرمایه های قبلی رو نمی داشتیم و اینها، که ما هم الان وضعمون از خیلی از کشورهای عقب افتاده تر از ایران هم بدتر بود، و بنابراین ما تونستیم یه خیزشی برداریم و خودمون رو بالا بکشیم و توی مثلا اگر امروز 192 تا کشور هست، بیاریم در ردیف 20 و 30 و یه جایگاهی پیدا کنیم. از نظر خیلی، از نظر من، انقلاب عرض کنم شکوهمندی که در سال 57 اتفاق افتاد، زمینای کمی رو ساخت ولی زمینای بیشتری رو ویران کرد و به دلیل به هر حال به بیراه رفتنش به اینجا رسیدیم که الان رسیدیم. یعنی امروز شما اگر به 50 تا آمارهای مهم جهانی مورد قبول، حالا فرض بفرمایید از امنیت، از آزادی، از وضعیت اقتصادی، از میزان فساد، از مواد مخدر، از فحشا هست، از زندان هاست، از تصادف اتومبیل، از آلودگی آب، از آلودگی هواست، یعنی شما بیاید 50 تا فاکتوری که همه قبول دارن، مسئله حقوق بشر نیست، حقوق بشر غربی و شرقی و این حرف های واقعا پر از سفسطه و مغلطه که اصلا آدم مات و مبهوت میمونه دیگه. درد آدمی، درد شرقی و غربیش کجاست؟ زندان شرق و غرب دیگه تفاوتش کدامه؟ گرسنگی شرق و غربی ما از کجا داریم؟ ولی خب به هر حال اونایی که این مغازه ها رو باز کردن، ولی تو اون 50 تا مورد که خودشون قبول دارن مهمه، آلودگی هوا مهمه، طول عمر مهمه، بیماری مهمه، تصادف اتومبیل مهمه، اینا مهمه. وقتی اینا رو نگاه میکنید، خب ما یه جایگاهی داریم، به جای اون 20 و 30 که بودیم افتادیم به 70 و 80 و 90 و 100 و در بعضی از جنبه های حتی تا 150 و 160 و 170 هم رفتیم. یعنی فرض کنید یه دفعه به مسئله اعدام که میرسه ما در جهان اولی، برای که تنها کشوری که بیش از ما میکشه چینه، ولی اون جمعیتش مثلا 16-17 برابر ماست. خب بنابراین ای اونا 16 برابر ما اعدام میکردن، یه چیزی فرض کنید نزدیک 12,000 نفر بود، ولی اونا 72,000 تا رو دارن، ولی ما با یه 16 جمعیت اونا رفتیم رو 700-800 تا. خب اینا اون مسائلی است که یا مواد مخدر یا فحشا یا به هر حال خروج مغزها. شما فکر کنید، شما به من بفرمایید برید هند، برید فرض بفرمایید استرالیا، برید بلژیک، برید نمیدونم گواتمالا، به مردم بگید چقدرتون میخواید، مثلا طبقات تحصیل کرده از کشور خارج بشید برید امریکا زندگی کنید یا اروپا زندگی کنید، خب شما درصدا رو ببینید، اینا رو که دیگه نمیشه انکار کرد. خب شما وقتی که یه همچی چیزایی رو میبینید متوجه میشید که ماجرای گذشته ما که الان ما رو نمیسازه عزیز، این که مصر یک روز گاهواره تمدن بوده و آنچه که بوده در حقیقت در اینجا بوده که الان مصری گرسنه رو نمیسازه. ما الان اینجا هستیم. من آنم که رستم جوان مرد بود که نخواهد بود. به من میفرمایید الان شرایط ما چه؟ میگم بد. به من میگید بزرگترین بحران ما چه؟ میگم بحران اخلاقی. به من میگید بعدش چیه؟ میگم بحران اقتصادی. به من میگید بعدش چیه؟ میگم حکومت در حقیقت مبتنی بر رابطه و نزابطهی که تعریف حق و عدل و قانون و یا همه آنچنان مخدوش شده و به هم ریخته که دیگه جایی برای یافتن یه ثبات و قراری نیست. نگاه میکنیم به افزایش قیمت ها، آخه کشوری در اون حد با یه همچین رکود در تورمی روبرو باشه؟ چون رکود خودش بدبختی است، تورم یه بدبختی دیگه است، ولی رکود در تورم کم پیدا میشه، اونم نه با همچین درصد بالایی، اونم بعد یه کشوری که روی اون چنین منابع عظیمی قرار گرفته و به گفته شما که کاملا هم درسته، حتی در داخل و بیرون هم نیروی انسانی فوق‌العاده‌ای ما داریم و به هر حال یه کشوری است با امتیازات فراوان. اینا دست به هز ما رو به اینجا رسونه. بنابراین موضوعی که عزیز الان مطرحه به نظر من اینه که ما در دوران در حقیقت بیماری و گرفتاری هستیم. خب اگر این وضع ادامه پیدا کنه که میمیریم، یعنی از هم پاشیده میشیم، تجزیه میشیم، تقسیم میشیم، به هم میریزیم، بقیه هم راه میفتن میان بیرون. ولی ما یک کشوری هستیم که سابقه داریم، مرزها رو بر اساس تصمیم‌های سیاسی قرن قبل نگرفتن، یه زبانی داریم، یه فرهنگی داریم، یه تمدنی داریم و این در مقام مقایسه با بقیه کشورها حتما اگر شما بخواید به ادبیات ایران نگاه کنید، حتما جز یکی 10 تا از ادبیات بزرگ دنیاست دیگه. اینا در مقام مقایسه تکلیفش روشنه. اگر گفتم از نظر فرهنگ و تمدن بخواید نگاش کنید، اگر بخواید از نظر بسیاری از آنچه که از ایران اومده، پس گذشته خوبی داشتیم، همچنان هم این امکان آمادگی رو داریم، ولی خب چه میشه کرد که در زندان خودمون گیر افتادیم، نه تا زندان دیگران. بعد یه اشارتی شما داشتید، بله، مخصوصا ظرف این 100 یا 200 سال گذشته در چهارراه حوادث قرار گرفتیم و مخصوصا با توجه به درگیری بلوک شرق و غرب، ما از یک طرف که چیزی نزدیک بیش از 1200 کیلومتر مرز با اتحاد جماهیر شوروی اون زمان و روسیه امروز داریم، این خودش خیلی مسئله است، چشمی که اونا همیشه به ایران و آبهاشون داشتند و نمایندگانشون که کاملا آنچنان وطن پرست بودن که همه جا ایران رو فروختند و همچنان می فروشن. اینا که تکلیفشون از این بابت روشن، انگلیس ها که به هر حال چشم به اون منابع داشتن، شرایط خاصی که میان ایران و اعراب بوده که ما در حالی که شاید از نظر مذهبی مانند همیم، ولی از نظر نگاهی که میکنیم نه عربا ایرانی ها رو که عجم میدونن قبول دارن و نه ما عرب رو با تعابیر زشتی که برخی از وقت نسبت به اونا روا میداریم که حتما درست نیست، همه اینا شرایطی رو به وجود آورده که وضعیت بدی داشته باشیم و افتادیم. این که حالا کی پا بر بخیزیم اون تنها امیده، و الا اگر این وضعیت ادامه پیدا کنه خب مشکلات و مسائل بیشتری هم خواهیم داشت، برای که این راه دنیای امروز نیست. ما اون زمانی که مردم فاصله گرفتن از دین، ما تازه رفتیم سراغ دین. اون زمانی که مردم مرزها و درها رو باز کردن، ما درها رو بستیم. اون زمانی که مردم صحبت از همبستگی و استقلال کردن، ما انزوا و جدایی رو قبول کردیم. اون زمانی که مردم در ظاهر دیگه حداقل به هم فحش نمیدادن، ما در ظاهر صبح تا غروب مرگ بر این و مرگ بر اون رو سر دادیم. و حالا که آخر کار افتادیم به جان هم که همه باید به هم بگن کار خوب اینه و کار بد اونه، و مثلا نمیدونم در قرن 21 مگر میشه راه افتاد به مردم گفت این کارو بکن تو اون کارو نکن؟ آخه ما کجای دنیاییم؟ بعد خب این رو تبدیلش کنیم به یه فریضه، باخ معلوم از توش چی در میاد. گیریم و گرفتار عزیز، حالا دلتون خواست یه وقت دیگه بیاد، چون شاید حرفی یا مطلبی داشت باشید. من متاسفانه حواسم هم نبود، به آخر وقتم رسیدم، ولی خوشحال میشم اگر نقطه نظری دارید، مطلبی دیگه ای هست که دلتون میخواد با من در میون بذارید، لطف کنید حتما بیاد. ناچار باد، خدافظی باد، جان دل. خوشحال خواهم شد، بسیار سپاسگزارم.
با دانشمندی مثل شما صحبت.
لطف و محبت دارید، ممنونم عزیز، مرسی. شنگ و رجمن، به پایان برنامه رسیدیم. یادآور میشم که برنامه اخبار و آقای زاوید و راندوو رو و بعدم برنامه خوب جناب میبودی رو بشنوید، بنده هم بعدش لنگان لنگان ساعت 11 خواهم آمد. برنامه شنبه و یک شنبه ما رو تعقیب کنید، مطمئنم براتون جالب و جذاب است. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
با قلبی آکنده از غم و اندوه درگذر